الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي على الوقت العالمين في رب مقدمه الفداء اللهم أخرجي من ظلمات الغعب أكرمي بنور الفحر اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در شروط عقد بیع به بحث معاتات رسید. در جلسه قبل عرض شد که این که آیا معاتات عقد موجب لزوم یا نمیتواند ملک لازم رو اثبات بکنه، اقوال مختلفی در بحث بیان شده. مرحوم شیخ در مکاسب شش قول رو اونجا مورد بررسی قرار میدن و تک تک این اقوال و استدلالاتی که مستدلین به اون اقوال استدلال کردن که اینها رو مورد بررسی و نقد قرار میدن، چون بالاخره مشهور متأخرین شاید مثلا از مرحوم شیخ به بعد اجماعی باشه که همه قائل بینن که معاتات مفید ملک لازمه، دیگه ضرورت نداره بقیه اقوال مورد بررسی و مداقه قرار بگیره، باید دلیل همون قول مشهور رو مورد بررسی قرار بدیم. متأخرین که قائلن به این که معاتات موجب ملک لازمه، تمسک میکنن به اطلاقاتی که دلالت میکنن بر صحت و لزوم عقد. نظرشون هم عمده استدلال هم حالا یکی استدلال ها رو چون آیاتی که مورد بررسی قرار میدن سه تا آیه مهمه و در اکثر ابواب فقه مورد بررسی قرار میگیره و در خیلی از مسائل بهش تمسک میشه، ما اینها رو مورد بررسی قرار میدیم. ولی عمده دلیل هم اینه که یعنی به لحاظ مصداقی و سقربی عمده دلیل اینه که معاتات هم مانند عقود لفظی دیگر برایش عقد صدق میکند، بی صدق میکند. موضوعی که در این ادله اطلاقی آمده است، در موضوعی که در آیات آمده است، شامل عقد معاتات هم میشود، پس به اطلاق این رو هم در بر میگیره و صحیح میشود. این عمده وجهیه که در افاده معاتات برای ملک لازم مورد بررسی قرار میگیره و این نکته اساسی توی همه ادله است. اون سه تا آیه‌ای که بسیار مورد اهمیت و اطلاقاتی دارن که در مسائل مختلف، یکیش مختص به بیع و دو تای دیگه‌اش مار مطلق همه عقود رو در بر میگیره، یکیش آیه شریفه 275 سوره بقره است که احل الله البیع. بحث در این بود که بسیاری از کفار در بیع معاملی، چون در ربای معاملی که سال گذشته توضیح دادیم دیگه تفاوت بین ربای قرضی و ربای معاملی رو، اینا میگفتن چه تفاوتی میکند بین این که من یک کیلو گندم رو بفروشم به 1000 تومان، بعد با این 1000 تومان برم 2 کیلو گندم بد بخرم، یا اینکه همین یک کیلو گندم خوب رو با 2 کیلو گندم بد معاوضه بکنم، چه تفاوتی بین اینا هست؟ قالوا انما البيع مثل الربا. اونا هم گفتن که بیع مثل ربا است، با هم دیگه تفاوتی نداره. خداوند متعال میفرماین که احل الله البيع و حرم الربا. خداوند متعال بیع رو حلال کرده است ولی ربا رو حرام کرده است. خب نکته که اینجا وجود داره، اولین نکته که شما از کجا استفاده میکنید که احل الله البيع شامل همه بیع ها میشود؟ چون اگه یادتون باشه شاید ما جلسه دیگه توضیح دادیم که از آیات قرآن به طور عموم نمیشود حکم شرعی استفاده کرد مگر موارد خاصی. مثلا اگه ما یه آیه شریفه داریم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب شده است همان طوری که بر گذشتگان واجب شده است، اگر شک کنیم که آیا در این روزه یک قیدی یه شرطی دخیل هست یا دخیل نیست، نمیتونیم به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک کنیم. بگن نگفتن روزه بگیرید که در هنگام این روزه مثلا اکل نداشته باشید، شرب نداشته باشید. اگر شک کردیم که آیا شربتون مبطل هست یا نیست، نمیتونیم به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک کنیم، در صورتی که میتونیم به اطلاق ادله لفظیه که در روایات آمده تمسک کنیم. چرا؟ علتشون این بیان میکنن که میگن آیات قرآن در مقام بیان تشریع اصل حکمه. وقتی میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی بر امت پیغمبر هم یه روزه جعل شده است، همانطور که بر امتهای گذشته نیز روزه جعل شده بود. وجوب روزه بر امت حضرت رسول هست، همانطوری که امتهای گذشته نیز روزه واجبی داشتن. حالا این روزه‌ای که بر امت حضرت رسول واجبه شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه، روزه از این منهیات خاصه یا باید صحبت نکنن مثل بعضی از امت که روزه سکوت داشتن، دیگه ناظر به خصوصیات و شرایط نیست، لذا اطلاق نداره، چون اصلا مولا از اول در مقام بیان خصوصیات و شرایط نیست. ما وقتی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم که یکی از مقدمات اطلاق که مقدمات حکمت بود این بود که میگفتیم مولا گفته اعتق رقبتن، در مقام بیان تمام خصوصیات این حکمشه، اگر ایمان در وجوب دخیل داشت باید میگفت اعتق رقبتن مؤمنه، نگفته است اعتق رقبتن مؤمنه، قید ایمان رو نیاورده است، پس معلوم میشود در اراده مولا هم دخیل نبوده است. ولی وقتی مولا در مقام بیان اصل این حکمه میخواد بگه همچنین تشریعی در شریعت ما وجود دارد، در مقام بیان خصوصیات نیست، لذا ما نمیتونیم اینجا به اطلاق تمسک کنیم، چون رکن اول اطلاق گیریه که مولا در مقام بیان تمام خصوصیات باشد، در صورتی میگن در اینجا مولا در مقام بیان اصل تشریعه، میخواد بگه همچنین حکمی در شریعت ما وجود دارد، ولی آیا این حکمی که وجود دارد چه شرایطی داره با چه خصوصیاتی در مقام بیان نیست. خب
بچه‌تون چیزایی که قبلا وجود داشته
مثل دیگه، نه حالا نکته که میخوام توضیح بدم این در مواردیه که ما عموما میگن آیات قرآن در مقام بیان اصل تشریعن، مگر اینکه یا استظهاری داشته باشد که در مقام بیان خصوصیات مثلا ریزکاریای حکم، مثلا یسالونه که عن الکلاله، بعد شروع میکنه یکی یکی خصوصیت ارث کلاله رو بیان میکنه، میگه که قل الله یفتیکم بالکلاله، مثلا اینقدر ببره اینقدر ببره اینقدر ببره، یکی یکی توضیح میده. اگر یه پدر داره از کنم دو تا بچه داره اینجوری ببره، اگر پدر داره و مادر داره و چند تا بچه داره اینجوری ببره، اگر دو تا خواهر داره اینجوری ارث ببره، این در مقام بیان خصوصیاته. اینجا میدونیم که قرآن دیگه در مقام بیان اصل جعل نیست، نمیخواد بگه آقا جانم برای کلاله یک ارثی قرار دادیم، میخواد سهم هر یک رو مشخص کنه، لذا اونجا میتونیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم. یکی هم جایی مثل احل الله البی که اگه بگیم مولا در مقام بیان اصل تشریعه، این دلیل میشود لغو، چون ما میدونیم بالاخره در طول تاریخ یک بی صحیحی بوده است، میگه احل الله البی، خدا یه بی رو صحیح کرده است. خب کدوم بی صحیح شده؟ بی ای که فلانی در فلان جا مثلا حضرت ابراهیم مثلا رفته یه بار یه گوسفند خریده، او بی صحیح بوده؟ ما از کجا میدونیم؟ این میشود دلیلی که بلا فایده است، چون ما بالاخره میدونیم که بی یکی از عقود متعارفیه که در جامعه وجود داشته است. خداوند متعال میگه من رباها رو حرام کردم، خب ربا رو حرام کردی، بی رو که پذیرفتی کدوم بی این میشود دلیل بلا فایده؟ خود ما که از خارج هم میدونیم که بعضی از انحاء بی پذیرفته شده است و فقط توی بی ها اصلا به همین قرینه مقابله کمک گرفته میشود که آقا چون این ربا ربای قرضی که نیستش، که بی رو در مقابل ربا قرار دادن به این معنی نیستش که عقد بی صحیح است ولی عقد ربای قرضی مثلا عقد قرضی که ربا می باشه صحیح نیست، نه، این ربا ربای معاملیه، ربای بیعیه، مرادش اینه که آقا از همه انواع بی که انجام میدی حصه های ربویش مورد پذیرش قرار نگرفته است، اگر قرار باشه حصه های دیگرش هم معلوم نباشه کدومش مورد پذیرش قرار گرفتن، که این که دلیل بلا فایده میشود. پس بنابراین به قرینه مقابله که موقع اینا پذیرش مورد پذیرش قرار نگرفته است، معنیش اینه که بقیه مواردش بل اطلاق همه مورد پذیرش قرار گرفته است. پس مولا فقط در مقام بیان اصل تشریع جواز بی به عنوان عقد صحیح نیست، بلکه دارد بل اطلاق میگوید تمام انهای بی صحیح هست، از همه انهای بی رو خدا صحیح کرده جز ربا. احل الله البی و حرم الربا، یعنی احل الله البی الا البی الربوی. پس بنابراین این دلیل اطلاق دارد، به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم در مواردی که عقد معاتاتی باشه اطلاق بی برش صادق، عرفن عرفن میگن این طرف این بی انجام دادن، میگن بله میگن بی انجام دادن، پس احل الله البی شامل این فرض هم میشود و میگوید این عقد عقد صحیح است، یعنی عقد بیعی که به وسیله معاتات محقق شده باشد انشاءش به وسیله لفظ ابراز نشده است بلکه به وسیله فعل ابراز شده است، این عقد ما چنین عقد بیعی صحیح است، ادله حلیت اون رو در بر میگیرند. خب حالا یه بحثی اینجا داریم که خب حالا شما حلیت رو گفتید، ما به این نتیجه رسیدیم تا حالا این رو درست کردیم که احل الله البیع حلیت عقد بیع رو به طور مطلق ثابت کرد. هر چی تا حالا گفتم خارج از مباحث بود، مباحث مقدماتی بود که آیه ایروانی اینا رو بیان نکردن و جا انداختن. حالا از حالا که اطلاق آیه رو درست کردیم، دو تا بحث رو باید مطرح کنیم. یک، شما از حلت شکلی می‌خوای صحت رو بفهمید، از حلت چجوری می‌خوای صحت رو بفهمید؟ دو، از حلت چجوری میخواید لزوم رو بفهمید؟ آیا احل الله البیع فقط دلالت بر صحت میکند یا دلالت بر لزوم هم میکند؟ این یه بحث ثانویه. پس ما دو تا بحث رو باید حل کنیم. ما گفتیم معاتاد مثل عقد لفظی دال بر عرض کنم ملک لازم است. خب یکی باید اثبات کنید که چه شکلی از حله شما احل الله البیع. خب ممکنه کسی بگه یعنی که بیع انجام دادن حلال، حرام نیست. مگه عقد فاسد انجام دادن حرامه؟ شما معامله فاسد انجام بدید حرامه؟ یه اجاره فاسد. خب اینم یه مثل احل الله البیع، یعنی بیع انجام دادن حلاله، ربا گرفتن هم تکلیفا حرامه هم وضعا حرامه. یعنی که هم تکلیفا عمل حرامی مرتکب عقوبته، هم وضعا اثر برش مترتب نیست، باطله. شاید بیع خداوند متعال میخواد بگه بر بیع هم اثر مترتب نیست، ولی اگر شما عقد بیع رو انجام دادید من چوب شما رو نمیزنم، برخلاف روایت چوب هم میخورید. پس ما باید اثبات کنیم که احل الله البیع دلالت بر صحت عقد بیع میکنن، که بعد بتونیم به اطلاقش نتیجه بگیریم که عقد لفظ، عقد معاتاتی، عقد غیر لفظی صحیح است. این نکته. بحث لزوم هم میماند که باید سر جای خودش بررسی کنیم. حالا میام سر بحث اول. پس حالا که ما برای احل الله البیع ثابت کردیم برخلاف اون قاعده کلی که گفتیم که اکثر آیات قرآن در مقام بیان اصل تشریعن، تو اهل الله و بی ثابت کردیم به خاطر که اگر اصل تشریع رو بخواد بیان کنه لغوه و ثمری برش مترتب نیست، پس باید اطلاق داشته باشه، در مقام بیان خصوصیات باشه نه در مقام بیان اصل جعل حکم. خب حالا باید ثابت کنیم که شکلی دلالت میکنه در صحت. میگن احل الله البیع درش دوتا احتمال وجود داره. حله تو هر لفظی که میاد اگر قرینه‌ای برش وجود نداشته باشه یکی از دو احتمال رو داره، یا حلیت وضعیه یا حلیت تکلیفیه. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، که حالا خواهیم خونیم امروز میخونیم میرسیم دیگه، امروز الان انشاءالله اگه ساعت نرسیم ساعتهای بعد میرسیم، که خب حلال نیست خون مسلمان و مال مسلمان. اونجا باید بررسی کنیم که احله حلیت تکلیفیه، حلیت وضعیه است. حالا در بعضی از فروض، در بعضی از خصوصیات یک قرینه‌ای داره مشخص کنه که یه حلیت تکلیفیه یا وضعیه، یعنی ظاهر ساز میشود برای ما، بهش عکس میکنیم. در بعضی از فروض ظهوری برای ما پیدا نمی شود، هیچ طرف معید و قرینه‌ای ندارد یا طرفین معید و قرینه دارند، به طوری که هیچ طرف برای ما ظاهر نمی شود. در این صورت اگر اثر بر یکی از وجه این بار بود، یعنی فقط حلیت تکلیفی به درد می خورد و مجمل شد، این کلام می شود مجمل قابل استناد نیست. اگه حلیت وضعی به درد ما میخورد باز میشود کلام مجمل و بده قابل استناد نیست. ولی بعضی از موارد مثل خصوص مورد ما چه حلیت تکلیفی باشد و چه حلیت وضعی باشد، ولو نتوانیم تعیین کنیم حلیت تکلیفی یا حلیت وضعی را، در هر دو صورت میتوانیم اون حکم مورد نظر را نتیجه بگیریم. در فرض ما چه حلیت در آیه حلیت وضعی باشد و چه حلیت در آله حلیت تکلیفی باشد، ما میتوانیم صحت عقد معاتاتی رو، بیع معاتاتی رو نتیجه بگیریم. خب حالا استدلال به چه صورته؟ اگر حلیت وضعی باشد خیلی حکم روشنه، چون حلیت وضعی به معنای چیه؟ به معنای صحت. اگر احل الله البیع یعنی خداوند متعال حلیت وضعی قائل است برای بیع، یعنی که خداوند متعال بیع را عقد صحیح میداند. مشکل محله. سوال، چه معیدی وجود دارید که بخواید بگویید احل الله البیع حلت وضعی است؟ درست شد؟ مراد حلیت و صحت وضعی است. خب من باید یک مقدمه رو بگم که این مقدمه جاهای دیگه فکرشون خیلی براتون به درد میخوره، فکر میکنم الان باز کردنش مناسب باشه. یه مقدار توجه کنید، ما یه مشکلی داریم، نکنید به طور کلی رو توجه داشته باشید، که ما وقتی یک لفظ رو مثل حلیت یا حرمت رو، که حالا از خارج هم عرض می‌کنم خدمتتون که ظهور اولیه حلیت و حرمت، حلیت و حرمت تکلیفی است، این روشنه دیگه، چون همیشه حلیت در مقابل حرمت به کار می‌رود. ظهور اولیه‌اش اگه یک لفظی بگن حلال است یا بگن حرام است، ظاهر اولیه‌اش حلیت و حرمت تکلیفی است. خب حالا نگاه کنید، اگر حلیت و حرمت رو بخوان استناد بدن در عالم خارج به یک متعلقی، چون شاید قبلا توضیح دادیم تو حلقه یک رام، حلقه یک رو که تمام کردید دیگه، تو حلقه یک خوندید که هر حکمی یک سری اجزایی داره، یک حکم داریم که وجوبه، یک متعلق داره که بگید متعلق مثلا حرمت شرب خمر، متعلق حرمت چیه؟ شربه، که اون شرب همیشه یکی از افعال انسانیه. یک متعلق المتعلق داریم که آقای صدر در اصطلاح چه عنوانی برش گذاشتن؟ نخیر موضوع. احسن، آقای صدر گفتن که متعلق المتعلق تعبیر موضوع رو برش بکار بردن. البته موضوع که آقای صدر فرمودن اهم از متعلق المتعلقه. آقای صدر گفتن در اصطلاح شخص من آقای صدر موضوع رو به چیزی میگم که هر آنچه دخیل در فعلیت حکم باشن که شامل شرایط هم میشون. وجود موضوع جزء وجود موضوع به معنی خاص، یعنی متعلق المتعلق، این هم جزء موضوع، چون تا این متعلق المتعلق نباشد در عالم خارج حکم مرحله فعلیت نمیرسد. ولی شرایط دیگه هم هستن، مثلا اگر آیه قرآن آمد گفتش که عرض کنم هر کدوم شما هلال ماه مبارک رمضان براتون شد و در مریضم نبودید و سفر هم نرفتید روزه بگیرید، موضوع آنچه دخیل در موضوع است بنابر نظر مشهور اینجا چیه؟ میگن موضوع، عرض کنم خدمت شما این کلام میگن ممکنه میگن موضوع نداره یا نهایتش میگن موضوعش مکلفه. ولی آیه صد چی میگه؟ آیه صد میگه غیر از اینکه مکلف بالغ آقا جزء موضوعه، هلال شهر رمضان هم جزء موضوعه، عرض کنم عدم سفر هم جزء موضوعه، عدم مرض هم جزء موضوعه. چون آیه صد گفت هر آنچه دخیل در فعلیت حکم رو ما جزء موضوع قرار میدیم. این اصطلاح خاص آیه صدره، ثمراتی هم براش مترتبه. ولی توجه داشته باشید که بقیه وقتی تو کلامشون میگن موضوع، مرادشون موضوع در معنا آیه صد نیست، این اصطلاح اختصاصی شونه. مشهور میگن یک حکم داریم، یک متعلق داریم، یک متعلق المتعلق. متعلق المتعلق رو موضوع میدونن، میگن حرمت شرب خمر، حکم حرمت، متعلق شرب، متعلق المتعلق خمر که میشود موضوع. حالا در مواردی مثل سله اینجا میگن خب آقا متعلق المتعلق چیه در مقام، چون دیگه اینجا اینجوری نیستش که یک صلات به یه چیزی تعلق گرفته باشه، اونجا میگن مکلف موضوعه، متعلق المتعلقه. در واقع تعلق گرفته است، وجوب تعلق گرفت به صلات. صلات از کی؟ صلات از مکلف. حالا این بحثش خیلی مهم نیست برای ما. اون نکته که برای ما مهمه اینه که به طور متعارف ما باید یک حکم رو استناد بدهیم به فعل. اگر فعل در کلام ذکر شد، گفتن یحرب و شرب الخمر، حرام است نوشیدن خمر، حرام شده از نوشیدن، یحرم و شرب الخمر، شرب خمر حرام است، در این صورت خب مشکلی ما نداریم، چون حکم تعلق گرفته است به خود متعلق. ولی مشکل در اون جاییه که متعلق در کلام حذف بشه، فعل در کلام حذف بشه. اگر فعل در کلام حذف شد، اون ما بعدی که آمده است، یعنی متعلق المتعلق بیاد جاش بشینه، خب یک عین اون متعلق المتعلق دو حالت داره، یا یه امر اعتباریه یا یه عین خارجیه. درست شد؟ چون فعل مکلف که نیومده دیگه، بلکه چی آمده؟ یک عین خارجی آمده است. درست شد؟ خب اگر او عرض میکنم اون چیزی که آمده است یک فعل باشه، مثلا بگن که علیک الصوم، درست شد؟ یا وجب علیک الصوم. خب این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه بر اینکه این وجوب رفته از روی خود صوم، یعنی روزه گرفتن واجب است. ولی وقتی گفتن که یحرم الخمر، درست شد؟ یحرم الخمر. اینجا بحث میشود که وقتی ما استناد میدیم فعل رو به خود یک ذات به معنای خمر، اینجا چه چیزی در تقدیر گرفته شده است؟ چون خود خمر که به خودی خود حرام بودنش معنی نداره. وقتی میگیم خمر حرام است، یعنی یکی از افعالی که روی خمر رفته است حرام است. کدام فعل اینجا در تقدیر گرفته شده؟ دو تصویر میشه کرد. یک تصویر اینه که بگیم جمیع افعالی که مد، یه موقع قرینه‌ای داریم مشخص میکنه برای ما به اون کار نداریم که قرینه بیاد برای ما مشخص کنه. ولی وقتی قرینه در کلام نداریم، یکی از مهمترین موارد استظهارگیری که اختلافات اساسی در برداشت‌های از روایت پیدا میشه و حتی فتاوای متضاد ممکنه بر اساس یک روایت به دست بیاد، همین بحث استظهارگیریه. که وقتی میگه یحرم الخمر، مرادش اینه که هر تصرفی که در مورد خمر از حرام است، یا نه یک تصرف خاص مد نظر است. بعضیا میگن حذف متعلق دال بر مفید، بگید عموم است، میگن حذف متعلق مفید عموم است. وقتی ذکر نکرده اند که چه فعلی حرام شده، منظورشون اینه که هر فعلی که متعلق به خمره است حرام شده است. این خیلی بحث مهمیه. من الان نمیخوام دقیقاً بگم کدام قول درسته، فقط میخوام چند تا صورت از صورت‌های شایع مسئله رو براتون باز کنم که از حالا تو ذکرتون باشه که هر جا بهش برخوردید با دقت به اینها دقت کنید، ببینید فقها چجوری دارن بررسی میکنن، چه شکلی برای اینها ظهور درست میکنن. اگه گفتن یحرم الخمر، یه نظر یه حذف متعلق داله بر عمومه، پس یحرم الخمر یعنی انگور خریدن برای شراب درست کردن حرامه، شراب درست کردن خودش حرامه، فشار دادن شراب حرامه، تو شیشه ریختنش حرامه، جابجاییش حرامه، فروختنش حرامه، نوشیدنش حرامه، هدیه دادنش به دیگران حرامه، همه اینها رو با یه یحرم الخمر میگن حرامه. نظر دیگه اینه که نخیر، در نظر مشهور، در نظر عرف، وقتی شما میگی یحرم الخمر، محذوف رو همو اثر شایعش میگیرن، مگر قرینه خاص وجود داشته باشه اثر شایعش رو میگیرن. وقتی شما میگی یحرم الخمر به این معنا نیستش که آقا همه انها اینا حرامه، همه اینا حرام هست، این لسان این دلیل یحرم الخمر نمیخواهد بگوید آقا فروختن خمر حرامه. به قول مرحوم شیخ یک جا میگن تمسک کردن، گفتن تمام تقلیب و تقلبات، جمیع تصرفات نسبت به خمر حرامه. مرحوم شیخ رد میکنه میگه کی گفته جمیع تصرفات نسبت به، حالا یادم نیست که دقیقاً شیخ هم توی اشکال میکنه نه، بالاخره مستشکلین میگن که آقا کی گفته جمیع تصرفات حرامه؟ او اثر متعارف و غالبی که وقتی به عرف بگید زود و اثر تو ذهنشون میاد اون میشود حرام. نهایتش دو تا اثر داشته باشه که غالبی باشه اون دو تا اثر، ولی جوری نیستش که همه افعال رو در بر، همه آثار رو در بر بگیره. پس یحرم الخمر چی حرامه؟ نوشیدنش حرامه، همین شرب که اول تو ذهن افراد میاد ایه بحثه. پس بنابراین اگه حالا مثال ماننده ایه، ما خیلی بحث داریم که ممکنه شما در یه فرضی یه چیزی اینجا حذف شده باشه، دقیقا ماننده همین تو بحث حدیث علالیت پیش میاد، میگه علالیت ما اخذت حتی تو عدیه، بر ید از آنچه اخذ کرده است. سوال میشود که خب علالیت ما اخذت، ما اخذت یعنی که مثلا این کتاب رو من اخذ کردم دیگه. وقتی میگن علالیت ما اخذت، این دلالت بر چی میکنه؟ علالیت دلالت میکنه بر وجوب رد یا دلالت میکنه بر زمان؟ میگن اگه میگفتن علالیت از مثلا اگه بگن علیک الصلات، ظاهرش چیه؟ علیک الصلات ظاهرش وجوب تکلیفی است، یعنی واجب است بر تو که نماز بخوانی. چرا؟ چون در واقع اوف از این طرفشه دارم میگم، اونجا متعلق بود، حالا اینجا فعل در واقع حذف شده، نمیگه چی علیک، فعل حذف شده. میگن چون متناسب با فعل همیشه چیه بگید؟ حکم تکلیفیه. پس وقتی میگه علیک الصلات متناسبش یه که بگیم چی اینجا آمده است؟ حکم تکلیفی حذف شده است به خاطر مناسبت. پس علیک الصلات یعنی وجب علیک الصلات، صلات بر تو واجب است. ولی اگه موقعی گفتن علیک الکتاب، بر تو کتاب است، بر تو کتاب است، یعنی وجب علیک اداء الکتاب، عرفان همیه، یعنی دو تا محذوف میگیرن، میگن نه احسن، یعنی که الکتاب فی ذمته، این رو به معنای وضعی میگیرن. این همون چیزیه که باید ما همیشه این مناسبات رو در نظر داشته باشیم. حالا از دو طرف براتون مثال زدم ها، یه موقعی فعل آمده متعلق حذف شده، بحثی که آیا اینجا که متعلق حذف شده است، وجب آمده است، متعلق حذف شده است، که باید عموم بگیریم یا خصوص بگیریم. بعضی وقتا علا آمده است، فعل مثلا حذف شده است، اونجا باید نگاه بکنیم. میگن اگر به فعل نسبت داده شده باشه، حرمت وجوب تکلیفی مد نظره، اگر به عین نسبت داده شده باشه، حکم وضعی مثل زمان مد نظره. خب اینا بحثای مقدماتی. حالا برمیگردیم تو همون شق بالا که در واقع چی حذف شده بود؟ متعلق حذف شده بود. حالا اگر فعل حذف شده بود ولی نیامدن به یک عین خارجی فعل رو نسبت بدن، بگن یحرم الشرب، بلکه به یک امر اعتباری نسبت دادن، گفتن یحرم البیع، یحرم عقد النکاح، یحرم الاجاره، به یک امر اعتباری نسبت دادن. اگه به یک امر اعتباری، به یک قرارداد نسبت دادن، ظهور عرفیش این نیستش که انجام این قرارداد، یعنی اون چیزی رو که متعلق میگیر حذف میکنن، به یک فعل انتصابش نمیدن که حکم تکلیفی بشه، بگن یحرم فعل
فعل این قرارداد، یحرم انجام اجاره، یحرم انجام این معامله، بلکه اینجا میگن در واقع چی در نظر گرفته شده؟ در واقع یک مقدری برای این امر اعتباری در نظر نمیگیرن، میگن این طرف خود امر اعتباریه، تو اون طرف دستکاری میکنیم. مراد از حرمت در این مقام حرمت چیه؟ حرمت وسیعه. پس وقتی میگن حرم البیع الربوی، عرفا میگن ما استفاده میکنیم، یعنی حرم بیع الربوی یعنی بیع ربوی صحیح نیست. وقتی میگوین عرض کنم خدمت شما، بهتر کلی ها به تنهایی اگه یکی باشه، ما اگه یک فعل رو به خودی خود استناد بدیم به چی؟ استناد بدیم یه حرمت و حلیت رو به یک امر اعتباری. ظهور استنادش به امر اعتباری اگر قرینه دیگری در کلام نباشد، مثل قرینه مقابل یا قرائن دیگه، مراد از اینه که این مراد از حلیت و حرمت صحت و بطلان است. این رو هم ادعا کردن. پس بنابراین ما نکتمون اینجوری شد که میخواستیم این رو توضیح بدیم که چه شکلی میشود اینجا از کلام خلاف ظهور اولیه حلیت، که ظهور اولیه حلیت حلیت تکلیفی است، استفاده بکنیم حلیت وضعیه را. اون نکته‌ای که منجر به این میشود که ما حلیت وضعیه استفاده بکنیم، استناد فعل حلیت و حرمت است به یک امر اعتباری. من خیلی خارج از کتاب دیگه برای که بحث رو باز کنم 4-5 نکته گفتم، اینها رو یکی قشنگ یادداشت کنید، روش فکر کنید، قرائن و نظرش رو نگاه بکنید، در فقه خیلی اینها بعدم به دردتون خواهد شد.
استناد اعتباری
یا امر اعتباری،
امر اعتباری از چنین برداشت
اینو
از کجا آوردی؟
این وقت ظهور عرفیش. وقتی شما به عرف بدی بگن آقا بی حرامه، بگن آقا این معامله حرامه، عرفن وقتی میگن این معامله حرامه، نمیان بگن که حرم فعل این امر اعتباری، میگن خود استناد، چون متکلم فرضیه که آدم حکیمیه، نکنید نه، همش برمیگرده به حکمت متکلم و بین مناسبات عرفیه که وجود داره، میگن متکلم آدم حکیمیه، وقتی به یک عینی نسبت میده متعلقی رو حذف میکنه، این حذف متعلقش بر اساس یک حکمت بوده، توی زمانی که به عین نسبت میده حذف متعلقش به خاطر چیه؟ به خاطر یکش یک دونه فعل شایع در مقام وجود داره که به قرینه شیوعش در نزد عرف اعتماد کرده و اون متعلق رو چکار کرده؟ حذف کرده است. در امر اعتباری همچنین قرینه وجود نداریم، یعنی به طور متعارف در نزد عقلا چنین قرینه وجود ندارد که انجام امور اعتباریه فاسد چی باشد؟ حرام هم باشد. ما اصلا کلن عقد حرام، چند تا عقد حرام بیشتر نداریم، یکی عقد بیع ربویه که عقد بیع حرامه، یکی هم عرض کنم خدمت شما، بله نه، عقدی که حرام باشه، بیع نجاست حرام نیست، باطله، آره، و عقد زهاره، همین دوتا. صیغه طلاق رو اگه به صورت زهار انجام بده، او هم حرام تکلیفی دلیل خاص داره، و الا به طور کلی او هم به خاطری که اصلا معلومه حرامه، چون در واقع یک نسبت ناروایی در ضمن اون عقد زهار داده شده، و الا به طور اساسی باشه نه، خیلی امور هستن فاسدن، شما یه معامله فاسد انجام بدید، دقت کنید ها، بر اساس معامله فاسد، یه بنده خدا چند روز زنگ زده بود توی حکم داشت امیر رو بررسی میکرد، من بهش گفتم که اینجا ای آقا از باب چیز میشه، میگفت شکایت کردن از یه طرفی که بالاخره یه عقد فضولی رو انجام داده، بعد عقد فضولی باطل بوده، آقا نه، ازش شکایت کردن به عنوان بردن مال غیر، تصرف در مال غیر، همچین شکایتی کردن، گفتم که خب شکایت درسته، گفت ای پس بحث معامله فضولی که اینقدر ما تو فقه داریم، یه بنده خدا چند سال طلبگی خونده بود، بعد دیگه ول کرده بود رفت دنبال کار بازار، بعد میگفت پس این همه بحث معامله فضولی کردی چی شد؟ گفتم بابا معامله فضولی صرف عقده، یعنی شما حق داری، هر کسی حق دارد تمام اموال دیگران رو بفروشد، ولی حق ندارد که مال دیگر رو بعد به طرف مقابل اعطا بکنه، من میام کتاب شما رو میفروشم به 50,000 تومان به یک شخصی، بعد شما خبردار میشید که میگید بی با میگم کتاب شما رو 50,000 تومان فروختم، به معامله راضی هستید یا راضی نیستید؟ یا راضی میشید کتاب رو اون طرف میدید، یا راضی نمیشید کتاب رو نمیدید، ولی من حق ندارم بگم آقا من فضولتاً فروختم پس کتاب شما رو بیام بردارم به غیر بدم. یکی از آثار معامله فضولی که حق قبض و اقباض نداره، حق تصرف نداره. نداره. چرا؟ در یه جای شما مال رو به من حق تس وکیل کردی، منو در فروختن مالو بحث دیگه ایه. حالا در معامله فضولی صرف اعتبار از صرف انجام عقد و قرار داده عقد است، اثری برش مترتب نشه. پس نگید چرا اگه بیرون رفتن خونه ای رو گرفتن معامله کردن بعد قولنامه نوشتن و بعد سند زدن، دولت اینها رو به جرم کلاهبرداری اینها میگیره. به خاطر اینکه اصلا سند زدن داله بر چی میشه؟ اماره بر چی میشه؟ اماره بر ملکیت، بر اساس سند میره مال دیگری رو تصرف میکنه. اینجا بله این تصرف در مال غیر حساب میشود و الا فلا. خب حالا بحث ما سر این بود که پس بنابراین در چه خواستم این مقدماتی گفتم، چه خواستم ازش استفاده کنم؟ استفادهش اینه که در نزد عرف متعارف نیست که خود انجام معامله حرام باشد. پس اگر مولا گفت حلل البیع یا حرم البیع، چون اصلا سوال اصلی از حلیت و حرمت نیست، همچنین ارتکازی وجود ندارد، ما دلیلی وجود ندارد در کلام. البته در وجود داشته باشید که بیع اصلا دو تا اصطلاحه، هم مصدر هم حاصل مصدره. یعنی بیع هم به معنای بیع کردن می کار می رود، هم به معنای خود اون ماحصل که بیع به کار می رود. این خودش مقدار کار ما رو اشتباه یک کار خواهد. ولی اگر مشخص بشه اینجا بی به معنای انجام بی است، مشکل ما حله. یک قرینه مولا می آورد که مراد اونجا مستره. مثل اینکه چی میگفت؟ میگفت حل علیکه بگید انتبیع، انتبیع رو به کار می آورد که به معنای چی بشه؟ مستری به کار بشه دیگه، حاصل مستری که بیه به کار نره. اگر اینو به کار می آورد مثلا بحثی نداشتیم. مولا اگر میخواهد به کار ببرد که بیا خود بی کردن حلاله، میگفت که حل علیک انتبی. اونجا دیگه هیچ کسی اشکالی هم نداشت که حل علیک انتبی یعنی فعل بی کردن حلاله، اون مشکل نداره. مشکل سره که بی مجمل بین دو تاست و ظهور عرفی بی هم در بی کردن نیست، بلکه عموما استعمال میشود در خود اون عملیات، در حاصل مستری، در اون قرار داده، نه انجام اون قرار داد. خب پس وقتی میگن احل الله البه، یعنی نسبت دادن عرفاً به خود یه امر اعتباری و عرفاً اینجا فعل اون در تقدیر نیست. یعنی نمیشود گفت که در اینجا مراد از حلیت حلیت تکلیفیه، ولی حلیت تکلیفیه رو مولا به قرینه این که یک فعل عملیات اعتباری حلیت و حرمت نسبت به فعل امر مهمی بوده و پرکاربرد بوده، مثل همون شرب خمره، اینو چیکار کرده؟ حذف کرده. میگیم نه، اصلا اینجوری نیست که به طور متعارف ای برای مردم سوال باشه که فعل نکنید. پس فعل اگه بی رو به معنی حاصل مصدری گرفتید، به معنی خود این قرارداد گرفتید، باید انجام قرارداد یک فعل رو در تقدیر بگیرید و این متعارف نیست که بگیم حل فعل بی، بلکه میگن اینجا متعارف به قرینه ای که مولا متعلق نیاورده و مستقیما استناد داده به خود ذات امر اعتباری، معلوم می شود که حکمی رو داره بیان میکنه که متعلقش خود این امر اعتباریه نه فعل. و کدام حکمی که متعلقش خود فعل اعتباریه؟ حکم وضعی. صحت و بطلان روی خود بی میرن، نه روی بی انجام دادن، برخلاف وجوب و حرمت که میرن روی فعل آدمی، یعنی بی انجام دادن. این میشود ذوق عرفی و قرینه عرفیش. میگن عرف وقتی نسبت میدهد به خود این قرارداد، میگن این قرارداد حلال است، به قرینه این که متعلق نیاوردن، معلوم میشود متعلق بگید نداشته است، نه اینکه متعلقی داشته است که حذف شده است. میگید آقا خب چه بچی داره؟ چرا میگه متعلق نداشته؟ چرا نمیگه متعلق داشته و حذف شده؟ چون میگیم حذف قرینه‌ای میخواد، باید یک قرینه شیوعی، یک قرینه باشه، و چون چنین قرینه‌ای در مقام وجود ندارد، ما نمیتوانیم ترجیح بدهیم. نمیگیم نمیشه، میگیم ظاهر نیست. ظاهر این نیست که یک قرینه یک متعلقی داشته است که حذف شده است. متعلق محذوف در مقام نبوده، اصلا در مقام میگیم متعلقی نداشته است. حالا که بنابر این شد که متعلق نداشته باشد، دیگه مشکلمون حله. چون در واقع وقتی متعلق نداشته باشد، باید حلیت رو یک جوری تفسیر کنیم که متناسب بشود با قرارداد بدون متعلق. کی حلیت متناسب میشود با قرارداد بدون اینکه متعلق در مقام باشد؟ مراد از حلیت صحت باشد. احل الله البی یعنی صح البی. تو صح البی دیگه متعلق نمیخواید بگیرید، صح البی یعنی صحت رفته خروی خود بی. او حکمی که متعلق و متعلق و متعلق میخواست چی بود؟ حکم تکلیفی بود، حکم وضعی که فقط خودش تعلق گرفته بر ذات امر اعتباری. این هم میشود حاضر تمام کلام در تقریب این که چه شکلی ما تو احل الله البی بتوانیم حلیت وضعیه بفهمیم. دیگه 4-5 فرض رو براتون توضیح دادم. سوال بفرمایید.
یه مسئله توی این که آیه خب قبل اینکه اعلان نامه و حرمان رو بفرمایه میفرمایم که انعام به اون مثل رضا خورده بخیر از این استفاده به میشه جوان یا قرینه واسه همین چیزی که شما میفرمایید، یعنی اینکه اینجا حاصل این مثل منظوره، چون حاصل مثل دیک مثل حاصل مثل رباس
این اب نداره. من خواستم قاعده کلی رو به شما بگم، گفتم من تا حالا سال من آیه رو بررسی نکردیم، یه عالمه قرینه در مقام ممکنه وجود داشته باشه، این آیه حداقلش تو درس خارج یه هفته بحث داره، احل الله البی رو کسی وارد آیه احل الله البی نمیشه کمتر از یک هفته در مورد احل الله البی بحث کنه. من خواستم قاعده کلیه بدم نه قرائن خارجی. شما ابنا داره ده ها قرینه پیدا بکنید که بر اساس قرائن، تازه شما الان یک قرینه رو فرمودید، از اون طرف قرینه دیگه ای داره، میگه احل الله البی و حرم الربا ظهورش چیه؟ ظهور اصلش حرمت تکلیفی است، به خاطر قرائنی که شارع متعال خیلی نهی کرده و خیلی به قرینه همون ربای قرضی، به قرینه که تو ربای قرضی فقط شما مالک نمیشه یا حرام هم هست، تو ظهور او زمان چون خیلی ربا منفور شارع بوده است، ظهور عرفیش همه فقهاشات هیچ چیز ندیدم من مثلا اشکال کنه بگه مراد از حرم الربا یعنی شما ربا بگیرید ولی مالک نمیشوید، همه میگن مراد از حرم الربا چیه؟ حرمت تکلیفیه. خب این قرینه مقابله از او بر خراب میکنه، پس معلوم شود به قرینه مقابله احل الله البیع هم حلیت تکلیفی است. درست شد؟ خب دیگه حالا این بحث استظهاریه که آیا مقابله کردن با اون طرف هست با این طرف نیست، اون سر جای خودش. من فعلا الان در مقام بیان قاعده کبروی بودم، گفتم اگر قرینه خارجی نباشد ما باشیم با این سیاق ها چه کار میکنیم. حالا دیگه اینکه میتواند دلالت بکند یا نکند و سر جاش باید بررسی کنیم که ببینیم آیا احل الله البه و حرم الربا اثبات میکند یا نمیکند. خب حالا بیام سر حالت دوم. حالت دوم که مراد از حلیت حلیت تکلیفیه باشد، درست شد؟ خب شما میگید آقا مراد از حلیت حلیت تکلیفی است، احل الله البیع و حرم الربا یعنی انجام عمل ربا حرام است و انجام عمل بیع حلال است. این که حلیت تکلیفی باشد قرینه چیه؟ همین قرینه که الان خدمتتون عرض کردم، دو تا قرینه دارد. اولا ظهور اولیه حل به طور مطلق، اگه جای گفتن حل یا گفتن حرام ظهور از حلیت و حرمت چیه؟ حکم تکلیفی. و دوم به قرینه مقابله با حرم الربا میگن ظهورش در چیه؟ در حلیت و حرمت تکلیفی. ولی خب یه نکته اینجا وجود داره، باز از یکی از قرائنی که قبلا گفتیم استفاده میکنیم و قرینه مورد بحث ما اینه که آقا ولو اینکه حلیت حلیت تکلیفی باشد، احل الله البی یعنی حلال است تکلیفا عقد بی، باز هم عرف در این صورت میگوید ما باید حتما یه چیز رو چکا بکنیم در تقدیر بگیریم. حالا باز دوباره از همین قرینه گفتم کمک میگیریم، پس وقتی گفتیم حلیت حلیت تکلیفی است باید یک فعل چکا بکنیم در تقدیر بگیریم. او فعلی که میخوام در تقدیر بگیریم اگر یه اثر ظاهری داشته باشد، مثل یحرم الخم که اثر ظاهرش چی بود؟ شرب بود، شرب رو در تقدیر میگرفتیم. ولی در مقام ما اثر ظاهری چی؟ نداریم. یعنی حداقل اینه که اثر ظاهرش بی کردن نیست. چرا نیست؟ چون به همون نکته گفتم، چون در عرف خیلی مرسوم نیست که عقود انجامشون حرام باشه، لذا به عنوان یک اثر ظاهری که خوب دقت کنید نگید آقا بیشترین فعلی که ما انجام میدیم خود همین انجام عقد بیعه، علاوه بر اینکه در ایام قابل مناقشه، این نکته سر این نیست که اون فعلی که غالبا ما مرتکب میشویم، اون فعلی که غالبا احتمال استناد این حکم به اون وجود داشته باشد. خوب دقت کنید ها، ممکن آقا شما رفتید یه جایی، نمیخوام بگم مثلا حالا بگید قرینه ها، یه موقع شما میرید توی مثلا یه منطقه که همه کارگاه شرابگیری دارن، مردم همه شغلش اینجا شراب انداختنه، میگید آقا شراب حرامه، شما اونجا میگید آقا به قرینه ای که الان خارجن اینها عملشون شراب انداختنه، مراد اینه که شراب نندازید، یعنی درست کردن خمر حرامه. ولی نه، یه جایی هست همچی قرینه هم وجود نداره، یه جمعی مردمی هستن هم شراب درست میکنن هم شراب مینوشن، ولی که غالبا هم بیشتر شرابا رو درست میکنن میفروشن، کمتر خودشون مینوشن. تو این فضا اگه شما بگید شراب حرامه، باز هم حکم میشود شرب. چرا؟ چون او فعلی که غالبا در نزد جمعی عرف انتساب اون فعل وجود دارد، نسبت به انتساب کتاب حکم وجود دارد نسبت به این فعل، او رو باید در نظر بگیریم. باز هم در عرف وقتی نگاه میکنن میگن آقا وقتی میگن حرامه، مراد این شوربیه که بیشتر مد نظره و متعارفه، باید استناد هم در نظر داشته باشید. نگید توی اهل الله البی ما هم خیلی بی انجام میدیم. میگیم آقا عرفاً این فعل متناسبی نیست که حرمت به او استناد داشته باشه. چرا؟ چون عرف اصلا غالباً برایشون مورد پذیرش و سوال نیست که اصلا بحث در مورد حلیت و حرمت فعل بی باشد. لذا مولا اگر بخواهد با این جمله او رو بفهمونه، باید حتماً از یه چیزی درست کنه که ظهور در مصدر داشته باشه. حرم علیک ان تبیع، باید به صورت مصدری بگه. ببین خب ماحصل این همه روزی که خوندی چی شد؟ ماحصلش این شد که در مقامم چون او چیزی که می‌خوام در تقدیر بگیریم، نمیتوانیم فعل رو در تقدیر بگیریم، ایجاد رو در تقدیر بگیریم، انشاء رو در تقدیر بگیریم، باید او اثر مترتب رو در نظر بگیریم. اثر مترتب و متوقعش چیه؟ تصرفاتی که بر بی انجام میشود. حرم یحل البی و حرم البی یعنی تصرفات ناشی از بی حرام است، یعنی تصرفات ناشی از بی حلال است. یعنی شما اگه عقد رو انجام دادی، ترتب آثارش حلاله، ترتب آثارش حرامه. ترتب آثار عقد به چیه؟ که من این مال رو برم عکسش بکنم و برش تصرفات مالکانه انجام بدم، یعنی خودم رو مالک بدانم و تصرفات مالکانه انجام بدم. ترتب آثار عرض کنم خدمت شما بر عقد اجاره چیه؟ ترتب آثار بر عقد اجاره که مستأجر بره مال رو بگیره و درش تصرف کنه، این رو بگیره درش تصرف کنه و مجر هم در مقابلش از اون ثمن رو بگیره و درش استفاده کنه. حالا که شد تصرفات، مشکل ما حل شد. چون وقتی گفتن آقا احل الله البی به معنی که تصرفات ناشی از عقد بی، ترتب آثار بر عقد بی، اینا حلال وضعیان، یعنی میتونید چنین تقلیب و تقلبات و تصرفاتی انجام بدید، این لازمش اینه که من حتما چی باشم؟ مالک باشم دیگه. چون من تصرفات مالکانه در این مبی کی برای من مشتری حلال است؟ زمانی که مالک آن باشم. پس به این دلالت التزامیه از احل الله البیع به معنای حلیت تکلیفی، باز هم صحت عقد وضعی چی میشود؟ استفاده می شود. این عرفاً مثل موارد دیگه این نیستش که شارع اذن بدهد. البته اینکه شارع اذن بدهد که شما در مال غیر تصرف کنید، من الان تو ذهنم نه به معنی نگهداری ها، تصرف به معنای تصرفات مالکانه، چون خیلی وقتا یه شی امانت مالکی در امانت شرعی در نزد شما، مثل اینکه شما یه مالی رو پیدا میکنید، این در نزد شما امانته، شما در این مال میشه تصرف کنید. تصرف به معنای نگهداری، به معنای حفظ، نه به معنی اینکه حالا ماشین رو که پیدا کردیدم باهاش سوار شدی برو بردید. تنها موردی که اختلافیه و تو ذهن من هست که شارع مطالب شما اذن میدهد که در مال غیر تصرف بکنید، همون بحث عقل ماره است که کسایی که عقل ماره رو قبول دارن میگن به اندازه‌ای که حالا انسان به اندازه متعارفش، حالا از کنار یک باختره خیار رد شده یا خربزه رد شده، حالا یه دونه خربزه دو دونه خیار هم بکنه استفاده بکنه، این اشکال نداره، ولی اونی که اذن صاحبش هم نباشد، که اونجا خیلی اختلافه که آیا باید علم به رضا داشته باشیم، اطمینان به رضا داشته باشیم، شک در رضا یا حتی در فرض اطمینان و قطع به عدم رضا هم میشود تصرف کرد. این بحث سای خودش، ولی ما غالبا نداریم، چون همچین فرضی نداریم که شارع یه چیزی رو مالک ندونه ما رو، ولی اجازه بدهد علی رغم میل مالک درش تصرف کنیم. پس در اینجور موارد معلوم میشود که شارع ما رو مالک میداند و راضیه به این عقده و این عقد صحیح میداند تا ما توانیم در اون تصرف کنیم.
جایی از اون اذن میده تصرف رو، گفته که بستگی به این داره که مالک چه حجی رو براش،
درسته؟
خب الان من مالک این کتاب به مثلا دوستم اجازه میدم تصرف مالکانه بکنه، خواست این کتاب مثلا بفروشه بهش اذن
اب نداره، این که ای که مضمون احل الله البی نیست، فرض ما سر اطلاق احل الله البیه.
حلیت تکلیفیش میره
روی این
که تصرفاتش رو حلال میکنه،
تصرفات ناشی از عقد بی رو بستر اطلاق احل الله البیه. شما نهید خارج نهید، ما الان داریم ظهور احل الله البیه رو بررسی میکنیم. فرض بر اینه که شما ماشینتون رو به من فروختید، درست شد؟ یه سوال، شما یه لباسی دارید، این لباس رو به دوستتون فروخته باشید، اگر اون مالک نباشه حاضر حتی یه بار اون لباس رو بپوشه؟ بفروشه بعد برگردونه؟ در بسیار از موارد بایه یه ماشین صفر رو به شما فروخته، اگه او عقد صحیح نباشه راضی اصلا شما سوار ماشین بشید؟ ندی یقینا لازم نیست ماشین صفر رو شما ببرید، ماشین صفر رو شما 20 کیلومتر باش کار بکنید بعد روش انقلت میکنن، میگن ماشین صفر نبوده، خوش نیست، کار کرده. خب بنابراین اصلا لازم نیست، مثلا که شما یه حالت خاصی باشه، شما یه ماشین رو از تهران خریدید میخواد بیارید مشهد و شما میگید که آقا این ماشین رو شما بدید عقد بیع صحیح نیست، شما تو مشهد میاد 1200 کیلومتر این ماشین اصلا دست دوم حساب میشه، حداقل 50 60000 تومان، بعضی وقتا 200 هزار تومان برای ماشین رو سر ماشین قیمت ماشین میاد پایین. باهی حاضر هم چه کاری رو بکنه؟ نه. پس وقتیش احل الله البیع به این معنی که شما میتونید در مبیع تصرف کنید، یعنی شارع اون ملکیت شمایی که ناشی از عقد بیع رو بوده هم پذیرفته است. بحث ما سر این الان
یعنی از این
نتیجه
گرفتن که آقا
صحت
بعضی
هست
نظر خیلی
بعید میاد.
شما الان
دارید
اجازه میده
تصرفات
مالکانه انجام
کی اجازه میده؟ ساره. به کی اجازه میده؟
به طرف هده.
آره به طرف هده. ولی در صورتی که بایع و مشتری هیچ کدام اذن، اینم اول تایید کنید، شارع و مشتری خودشون بدون اینکه فلان طرف مقابل مالک مالک باشن اذن در تصرف دادن؟ قطعا ندادن.
خب وقت من الان یه چیزی بگم، من و یه بنده خدای وارد معامله نیستیم.
درسته.
من الان فقط معطلم ببینم شارع به من اذن میده یا نمیده.
درسته.
من میگه من اجازه میدم طرفنی تصرف بکنید دیگه، وقتی من در وارد معامله شم این دارم طرفم اذن میدم که تصرف بکنم.
نه نشد خلط شد، پس من فهمیدم این مطلب تو مقدمه روشنه. فرضیه که من بایع آمده ام، نکنید ما دوتا اذن داریم، یک اذن مالکی داریم، یک اذن عرض کنم خدمت شما این اجازه‌ای که ما داریم بحث میکنیم، یک اجازه عقدی داریم، یک اجازه مالکی داریم، درست شد؟ و اسمشو میذارن اذن معاملی و اذن مالکی. ما دو تا اذن داریم، یک بار من به شما اذن میدهم در این مال تصرف کنید از بابی که من مالکم، چون مالکم به شما اذن میدهم در مالم تصرف کنید، درست شد؟ یک بار من به شما اذن میدهم که در این مال تصرف کنید از باب این که میخواهم به اثر این معامله پایبند باشم. یعنی اگر شما این معامله صحیح باشد و شما مالک این مال باشید، من رضایت دارم شما در این مال تصرف کنید. توی احکام مقبوض به عقد فاسد اگه برسیم انشاءالله به تفصیل اونجا خواهید خوند. یقینا راضی نیستم، در 99% موارد اینه. اگر از خارج ما اذن رو احراز بکنیم که بحثی نیست، که فقها توی بحث احکام مقبوض به عقد فاسد رو بحث کردن، که آیا مفصلا بحث کردن که آیا تصرفش حرام است یا حرام نیست. بعضی خواستن درست بکنن که تصرفات حرام نیست، ولی یا در بعضی از فروض خاص میگن مثلا اگر مالک اون کسی که مال رو داده به طرف مقابل که در دست او باشه عالم به فساد معامله باشه، میگه وقتی عالم به فساد معامله حداقل توی فرض رضایت داره. ما میگیم توی فرضم رضایت مخرج نیست. فقط چرا؟ بعضی از موارد قدر وجود داره. مثل که شما رفتید 2 کیلو شیر رو یه هندوانه رو خریدید بردید منزلتون، حالا شب شده یا فردا شده فهمید که این معامله چی بوده؟ معامله باطل بوده. خب یقینا شیر فردا رو شما وردید شیر دیروز رو ببرید به این آقای اصلان خدمت شما شیر فروش لبنیاتی پس بدید، رو پس میگیره اصلا به دردش میخوره؟ یا هندوانه رو بعد از 2 روز 3 روز بردارید برگردید به فروش به دردش میخوره؟ در اینجا ما قدر داریم که میوه فروش راضیه ما تصرف در مال بکنیم، ولی علا بدله، یعنی در مقابلی که شما ضامن باشید و بیایید ثمنش رو بدید. حالا ثمن مثل یا ثمن واقعی فعلا به کار نداریم، ولی در خیلی از موارد اصلا معلوم نیست همچه رضایتی وجود داشته باشه. یه مثال واضح دیگه برای شما بزنم، شما ماشینتون رو یه سرویس طلا امروز رفتید بیرون 5 میلیون تومان سرویس طلاتون رو فروختید، درسته؟ فردا این طلا شده 6 میلیون تومان. اگه شما بفهمید معامله دیروز عرض کنم خدمت شما صحیح نبود باطل بود، اصلا راضی هستید که یک لحظه طلا دست طلا فروش باقی بمونه؟ پس کجا میتونید احراز کنید؟ پس فرض ما سریه که این رضایتی که الان در مقام وجود داره رضایت معاملیه نه رضایت مالکی، اذن معاملیه نه اذن مالکی ها. اذن معاملی اینه که شما در مقابل اینکه مالک ثمن بشوید راضی هستید تو در این مال تصرف بکنه، بر فرضی که او حق داشته باشه از باب مالک تصرف کنه، نه شما راضی هستید او در این مال تصرف بکنه ولو اینکه شما مالک ثمن هم نشده باشید. حالا این یک فروض خیلی پیچیده ای داره مرحوم یزدی، یه جاهای اشکال داره، ما همین روزا داریم یه بحث همون بحث اون جای این کتاب آقای ایروانی تازه چند وقتیه شاید براتون توضیح دادم، یه جلد سومی هم بیرون دادم که اون در واقع جلد سوم منظورم یک حلقه بالاتره، یعنی یک دوره بالاتر دادن جای مکاسب که دو جلدم هست. ما داریم الان از همه الان شروع کردیم 7-8 جلسه همین احکام مقبوض و عقد فاسد رو داریم اونجا کار میکنیم، اونجا مفصل بحث میکنن. بعضی اصلا اشکال کردن میشه تصرف کرد، بعضی خواستن از باب همین اذن درست کنن، گفتن آقا بالاخره یک اذنی که ثابت بوده اهم از مالکی، بخواستن از طریق استصحاب کلی رو حلش کنن، به هیچ طریق تقریبا حل نمی شود، جز مواردی که ما از خارج قطع نداشته باشیم به رضایت عرفی، یعنی که به طور متعارف مردم در این موارد راضی هستند. مثل این مثالی که من براتون زدم، در بقیه موارد شما از کجا نمیتونید اذن مالکی رو احراز کنید؟ چون نمیتونید اذن مالکی رو احراز بکنید، پس بنابراین صحت تصرفات و جواز وضع تصرفات شما متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینه که بگید اذن معاملی وجود داشته باشه، یعنی شما معامله حتما در مقام چی باشه؟ صحیح باشه.
اباحه تصرفی ضمن عقد معاملی وجود نداره.
نه چرا؟ مگر اینکه اذن مالکی در کنارش وجود داشته باشه.
خب
اون درامت اذن مالکی باشه. باشه. ده از خود معامله باطل، اصلا از احکام، حالا میخونیم شاید اینجا احکام مقبوضه به عقد فاسد بیاد، من یادم نیست، از احکام مقبوضه به عقد فاسد اینه که شما حق تصرف در مال ندارید، یکی از شرایطش اینه. بفرمایید. اگر برای اون مجموعه نگفته باشن، گفتم هم عرض کردم، گفتم یه موقع شما میرید تو این محیطی دارید برای اینها فقط صحبت میکنید، خب اینا معلومه اون چیزی که خیلی مورد نظرشونه خمسازیه، پس میگید آقا شراب حرامه، خب این به قرینه ای که اینها فعل مورد عمل و انتصاب عرفیشون، یعنی اون چیزی که بیشتر الان مد نظرشونه و دارید برای اینها صحبت میکنید، اونجا میشود همون خمس ساختن. ولی نه، به طور کلی تو جامعه خاص، شما تو جامعه مردم میایید میگید که آقا شراب حرامه و اینها اون چیزی که تو کل جامعه شایعه خمره، خوردن و نوشیدن خمره، ولی اون که حالا یه عده زیادی از اینها اتفاقا شراب سازم هستن، ولی اون فعلی که به طور متعارف در جامعه شایعه اون رو بعد مد نظر قرار بگیرید. این که من میگم فقط کبرا رو دارم بیان میگم، تو تک تک مصادیق شما شبهه بکنید، اصلا ما دعوای سر مصادیق نداریم، شما تو تک تک مصادیق بگید آقا این مصادیقی که تو گفتی ما قبول نداریم تطبیق کبرا رو بر مصادیق، من دارم کبرویان کبراها رو بیان کردم، به نظرم این مسائل گفتم اکثرا درست، حالا ممکنه یکی تو اینا مناقشه هم بکنه. خب چون می‌خوایم کلاس رو تمام کنیم، همین رو بخونیم که وقتش برای ساعت بعد نمونه. و المختار لدى المتأخرین افادت و حل ملک العقد لفظی لوجوه، مختار در نزد متأخرین اینه که معاتات مفید عقد لفظی چند وجه براش بیان کردن. اول از تمسک به اطلاق قوله تعالی احل الله البیع، اینا تمسک کردن به اطلاق دلیل احل الله البیع که اطلاق رو هم توضیح دادم، خوندید اطلاق از عبارت آیستر دیگه، اطلاق یعنی که کل ما یریده بگی گفتن آیستر یادتون نیست؟ گفتن اطلاق بر اساس یک ظهور عرفیه که متکلم کل ما یریده یقوله، هر آنچه را که متکلم اراده کرده است حتما در لفظ هم بیان میکند، بیان نکرده پس در اراده مولا هم نبوده است. از تمسک به اطلاق قوله تعالی احل الله البیع، خداوند متعال نفرمود احل الله البیع بگید قیدی که باید ذکر کنید اینجا چیه؟ نسبت به کدام قید اطلاق گرفتی؟ احسن، احل الله البيع اللفظي، خدا هم تعال نگفت بیع لفظی رو خدا حلال کرده، گفت احل الله البيع، هر چیزی که بیع برش صدق میکنه، اگه خداوند متعال میخواست عقد بیع لفظی رو خارج بکنه و اون رو صحیح نکنه باید میگفت احل الله البيع اللفظي، به تقریب ان المراد من حلیت البيع، مراد از حلیتی که در کلام آمده اما الحلیت الوضعیه یا حلیت وضعیه کما تقتضیها نسبت الحل الى الامر اعتباری دون الفعل الخارجی، همانطوری که نسبت دادن حلیت به امر اعتباری دون الفعل الخارجی دلالت بر این می کند که مراد حلیت وضعیه است که به تفصیل توضیح خدمتون دادم، و به ذالک یثبت المطلوب، چون حلیت وضعیه لانها عبارت عن النفوذ والامضاء، یعنی که این عمل نافذ است، مورد رضایت من اشاره است، من امضا می کنم و ملکیت رو می پذیرم. یا نه شما اصرار میکنید آقا مراد از احل الله البیع الحلیت و تکلیفیه است الذی تقتضی ها وحدت السیاق، چون وحدت السیاق چنین دلالتی دارد، حیث و یراد من تحریم الربا تحریمه تکلیفا، چون مراد وحدت سیاق اقتضا میکنه که چون مراد از ربا تحریم تکلیفیه، مراد از حلیت بی هم حلیت تکلیفی باشد. یه قرینه بل و یقتضی ها ظهور الحله نفسه فی ظهور الحله نفسه فی ذلک، اصلا ظهور حلیت خود همین حلیت ظهورش در چیه؟ در همین حلیت تکلیفی است. حالا اگه حلیت تکلیفی گرفتیم مشکلمون حل نمیشه. چرا؟ و به ذلک یثبت المطلوب ایضا. اینجا از مواردی که خیلی ضرورت نداره بحث کنیم ببینیم مرادش حلیت وضعی است یا حلیت تکلیفیه، چون در هر صورت نه که ثمره نداره، حلیت وضعی هم ثابت میکنیم، در بر فرض حلیت وضعی بازم حلیت تکلیفی ثابت میشود. لان الحلت تکلیفی لیس منسوبا الی البیع نفسه، حلیت تکلیفی منسوب به ذات بیع نیست. لعدم احتمال حرمته تکلیفا، چون در نزد عقلا احتمال حرمت تکلیفیش وجود نداشت. لیدفع به اثبات جوازه، تا اینکه خداوند متعال با احل الله البیع بخواهد احتمال حرمتش رو دفع بکنه. بل هو منسوب الی التصرفات المترتبه علی، بلکه این حلیت منسوب است به اون تصرفاتی که بر خود این عقد بیع مترتب می شود. یعنی بعد از اینکه بیع رو انجام دادی، ترتب آثار تصرفات در او اشکال نداره. و لازم و اباحت و جمیع تصرفات المترتبت علیه، لازم این که من بتوانم تمام تصرفات مترتب رو انجام بدهم، صحته و افادته للملک، اینه که صحیح باشد و افاده ملک هم بکند. خوب دقت کنید، یه نکته خدمتتون عرض بکنم که حتی اگه یادتون باشه من گفتم در احکام مقبوضه به عقد فاسد، اونجا آقایون بحث کردن گفتن اگر یه اذن مالکی خاص ثابت شد، ما به اندازه اون میتوانیم چیکار بکنیم؟ تصرف کنیم. مثال چی زدیم؟ مثال شیری یا هندوانه که شما میخرید و میبرید، که در اینجور موارد میگن اذن ثابته. همونجا آقایون فقها میگن قدر متیقن از اذنی که اینجا ثابته چه مقداره؟ اذن در اکل و شرب، یعنی استفاده اکلی، استفاده استعمالی ازش کردن، و الا استفاده اعتباری یعنی به دیگری بخشیدن یا دوباره فروختن این مال معلوم نیست بگید مورد رضا باشد. یعنی بایه اگه بدونه میگه آقای شیر که تو خراب میشه خود استفاده کن، ولی اگه بدونه شما شیر رو میخوای به 5 برابر قیمت به دیگری بفروشی، در این صورت راضیه که مالشو به دیگری به 5 برابر قیمت بفروشی؟ معلوم نیست راضی باشه. لذا مفتابه بعد از فقهاییه که اینجور موارد یسیره رو که خریدید و بردید منزل، بعدا فهمیدید عقد فاسده، استفاده بکنید ولی نفروشید. این توجه داشته باشید، در صورتی که در مقام ما به اطلاق احل الله البیع تمسک کردیم که جمیع تصرفاتش، حتی خرید و فروش، که اینها مصداق‌های بارز تصرفات مالکانه هست. نگاه بکنید وقتی میگن تصرفات مالکانه، خوردن تصرف مالکانه نیست، چون خوردن رو انسان با اذن هم انجام میدهد. او چیزی که مصداق بارز تصرفات مالکانه است، تقلیب و تقلبات اعتباری است، یعنی تغییرات اعتباری در مال انجام دادنه. یعنی از ملک خودم خارج کنم به هبه به ملک دیگری در بیاورم، از ملک خودم خارج کنم به بیع یا اجاره به ملک دیگری در آورم. حتی یادتون باشه گفتیم که بعضیا قائل به اینن که اگر شما اذن در تصرف عام بدی، بگه حتی اگه میخوای برای خودت بفروش، در او فرضم میگن یه لحظه قبل از اینکه میخوای مال رو به دیگری بفروشی، باید خود تملیک کنی، قصد کنی به ملکیت در بیاد، بعد بیای شما بفروشی، چون لا بیع الا فی ملکن، بیع همیشه باید در ملک واقع بشه. پس به این نقطه توجه کنید که در مقام ما اطلاق میگیریم، میگیم همه انهای تصرف، حتی خرید و فروش اشکال نداره، و این لازمش حتما اینه که ماشار متعال ملکیت رو پذیرفته باشد. این برخلاف مواردی مثل اصلا اون موردی که ما گفتیم که از خارج یک اذنی رو از طرف مالک احراز کردیم، اونجا ممکنه فقط محدوده خاصی از اذن رو احراز بکنیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در
معاتات بود و کیفیت دلالت معاتات بر ملکیت لازمه. خب فرض اول اینه که تمسک کردن به اطلاق دلیل اهل الله البیع. در دلیل اهل الله البیع بحث اول رو که کیفیت دلالت لفظ حل بر صحت معامله بود توضیح دادیم، گفتیم چه حلیت رو وضعی بگیریم چه حلیت رو تکلیفی. در هر دو فرض به تقریبی گذشت میتواند اثبات بکند صحت عقد بیع را. بحث دوم که بحث بسیار مهم و مشکلیه، بحث اینه که آیا در مواردی مثل احل الله البیع میشود لزوم رو هم استفاده کرد یا نمیشود لزوم رو استفاده کرد. برخی از بزرگان و فقها لازم قائل بینن که احل الله البیع دلالت بر لزوم هم میکنن، ولی تعداد زیادتری قائل بینن که احل الله البیع فقط اصل صحت رو بیان میکنن، نمیتواند لزوم رو استفاده کنند. لذا برای لزوم باید تمسک بکنیم به ادله‌ای که خواهد آمد. اون ادله دلالت میکند، تعبیرشون اینه که در عقود اصل لزوم است، که این ادله رو حالا خواهیم رسید، این جلسه نرسیم، جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
این حرام
ربا،
ما ربا رو
امر
اعتباری میگیریم که
اینقدر
راحت میگیم که
ربا یعنی عقد ربا.
خب مگه ربا وضع تعیینی نیستش؟ ما چجوری اینقدر راحت میگیریم؟
متوجه نشدم.
ربا مگه وضع تعیینی نداره؟
نه.
چرا به معنی فزونی و افزایش نمیده؟
نه. نه. قبل از اینکه چیزم باشه همین اطلاق ربا میشده. هم در قرض میگفتن ربا گرفته، هم در معامله میگفتن که بیع رباست. ربا یعنی یه چیزی که لفظ ربا در معنای خاص بوده ولی اصطلاح مشترکه بین ربای مطلق به معنای فضولی. این مثل صلات نیست که میگید به معنای دعا بوده بعد میگفتن صلو کما اصلی. ربا اصطلاح شرعی نیست، در زمان خود عرب هم به همین عقد، عقد ربا اطلاق میشده. خود قبل از این هم به این عقود، عقود ربوی میگفتن. این ربا یکی از شقوق امر اعتباری. خب
چطور انقدر راحت روی حرم الربا حلیت وضعی رو ثابت می‌کنیم ولی به بیع که میرسه؟
نه، برای حرم الربا گفتیم حرمت تکلیفی ظاهر اولیش. خب این هم جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم تو ربا که میرسیم برعکس یکی از قرائنی آوردیم، اصلا ما گفتیم مرحوم شیخ هم اینجا گفتن مرحوم شیخ و قد اختار شیخ العظم اصفهانی، مرحوم شیخ هم بر اساس این دوتا قرائنی که ما گفتیم اصلا میگم مراد از حلیت در مقام و حرمت در مقام حلیت تکلیفیه، ولی حلیت تکلیفی میتواند صحت وضعی رو ثابت کنه. اصلا به قرینه که در حرم الربا ظهور و حرمت، حرمت تکلیفیه، و همین قرینه مقابله حلیت رو هم گفتن حلیت تکلیفی است. ولی مراد از ربا اینجا خود او امر اعتباریه، نه مستری به معنی ربا انجام دادن. از تمسک، خب من دیگه وارد این نمیشم، این بحث سختی هم هست، نکاتی هم داره که چه شکلی از احل الله البیع بخوایم لزوم به استفاده کنیم، ضرورتی هم نداره، چون آقای ایروانی به قاعده اصالت اللزوم در عقود تمسک میکنن که میگن اصل در معاملات لزوم الا مخرج به دلیل، که بعدن چون خواهیم خوند و بود تمسک میکنیم لازم نیست جداگانه بررسی کنیم که از احل الله البیع لزوم میاد یا نمیاد. ما حاصل شد که از احل الله البیع صحت عقد بیع نتیجه گیری شد. بحث عقد بیع معاتاتی، چون بالاخره بیع بر عقد بیع معاتاتی صدق میکنه، صحتش و افاده ملکیتش ثابت شد. حالا ملکیت لازمه یا ملکیت جائزه، باشه انشالله از ادله دیگه استفاده کنیم، مثل عفو بالعقود یا مثل اون ادلهی که میگن اصل در هر عقدی لزومه. خب این تمام. دومین دلیلی که برای تمسک میکنیم که این در واقع نکنید اهل الله البیع دلیل خوبیه به لحاظ استنادی، اهل الله البیع دلیل تامیه، مشکلی نداره ها، ولی دو تا ایراد داره. اولی که لزوم رو نمیتونه استفاده بکنه، حالا ایرادش کنار، نکته دومیش که فقط مختص به عقد بیع است. از ادله‌ای که در مقام بیان صحت در مقام جعل صحت برای تمام عقودن، دو تا آیه برای ما باقی میمونن. یعنی آیه های دیگه هست یا ادله دیگه هم هست که حالا تمسک به اونها خیلی مهم نیست، یکی اوفو بالعقوده، یکی آیه تجارتن عن ترازه. خب توجه داشته باشید که یه تفاوت بین اوفو بالعقود و تجارتن عن تراز داره، که یه شبهات در اوفو بالعقود وجود داره که بعضی اوفو بالعقود را نمیپذیرن، ولی اون شبهات دیگه در تجارتن عن تراز وجود ندارد. فقط شما بالاجمال و سربسته بدونید که آیه تجارتن عن تراز بهترین دلیل است برای امضای مطلق معاملات. خب لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. فرض آیه اینه که
آیه در مقام بیان نهی بعضی از معاملات باطله است، مثل اینکه میگه خمر و ببخشید میسر و قمار، معاملات قمار و اینها رو انجام ندید. بعد میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در بعضی از روایات ما باطل به قمار چیز شده، تفسیر شده. و نمیدونم اینجا توضیح دادم که قمار جزء معاملات عقلایی است. آره قمار جزء معاملاتیه که حالا من یک به تعبیر دیگه سرچ کلی نکردم، ولی اون مقداری که خبر دارم در اکثر جوامع قمار رو جزء معاملات صحیحه میدونن. حالا بعضی جاها البته همه هم میدونن که قمار جزء عقود صحیحیه که ضررهای فراوانی داره، لذا به خاطر بعضی از ضررهاش بعضی از کشورها قمار رو ممنوع کردن، بعضی کشورها قمار رو آزاد کردن. مثلا در ایالت نیویورک، ایالت خود اون در واقع اون مجلس ایالتی تصمیم گرفته که در نوشته در خاک نیویورک برپایی قمارخانه جا درست نیست. رفتن وکلا بحث کردن، کار کردن و بعد گفتن مراد از این قانونی گفته در خاک نیویورک فقط در خاک، لذا اونجا کشتی‌های بزرگ رو میارن تو حاشیه رودخانه ها قرار میدن، قمارخانه های خیلی بزرگی تو اونها هست بخاطر که در خاک نباشه. کلا قمار جزء اون دو سه تا درآمدهای پرسوده، مثلا بعد از نمیدونم نفت و مثلا چند تا از درآمد پرسود جزء اون چند معامله پرسوده در تمام دنیاست که در سال مثلا شاید چند هزار میلیارد دلار پول به وسیله قمار جابجا میشه و پولای خیلی کلانی. و قمار رو عقد صحیح میدونن، یعنی شما در اکثر قمارها که اصلا برای که قمار کنه قبلش بعد اصلا پول بذاری، اونهایی هم که پول ندارن اعتبار دارن در پایان هر قماری هر چقدر باختن باید چک بکشن و چک بدن. توی خاطرات این آقای فردوس تو خاطرات این نمیدونم خونده باشید، تو خاطرات همین ارتش بود فردوس هست که میگه که هر شب اشرف با شاه اکثر شب ها مگه یک شب برنامه خاصی بوده، مجلس خاصی بوده، هر شب اینا برنامه قمار داشتن. میگم اشرف هم چند تا قمارباز حرفه‌ای رو پیدا میکرد میبرد، یه 5-6% از پولی که شب به شب میبردن اینا برمی‌داشتن، معمولا همش هم به اشرف می‌رسید. میگم بلند میشد میبرد اونجا، کسایی میذاشت دور بر دست شاه رو هم می‌خوندن. بعد هر شب شاه رو میگم هر شب 10 میلیون اون زمان مثلا سال مثلا 50 میگم بین 10 تا 20 میلیون تومان شاه میباخت هر شب. میگه وقتی خیلی عصبانیش خورد میشد یک دو تا مثلا دست میذاشتن ببره یه مبلغی هم ببره یکم خوشحال بشه دوباره. میگه همیشه ماه حاصل هر شب 10 20 میلیون تومان به پول زمان شاه میباخت و بعدم زود اشرف دست چک شاه رو میآورد و همونجا چکش رو میکشید و برمی‌داشت میبرد، حسابش هم که همیشه پر بود. بالاخره در تمام دنیا قمار رو جزء عقدهای صحیح میدونن. الان متاسفانه در جامعه ما هم این قضیه زیاد شایعه. من خودم چند تا پرونده از پرونده‌های ماده 18 رو تا حالا برخورد کرده بودم، همینجوری بود دیگه. ماحصل پرونده معلومه که بنده خدا پول رو در ضمن یک قمار باخته و چک کشیده و حالا آمده و که چک رو بده نداشته بده، آمدن چکش رو به اجرا گذاشتن. حالا اونجا دیگه اگر بتونه اثبات بکنه، خب مشکلی که خیلی وقتا نمیگنم که این چک از بابت قماره، چون این اثبات میکنه که قمار بازی کردن و خود این کار باز خودش چی داره؟ مجازات جداگانه داره، چون اعتراف کرده که من قمار بازی کردم. علاوه بر خیلی وقتا قمار چک میگیرن. یه پرونده که ما بود مال مثلا چند سال پیش، در یک شب بنده خدا 300 میلیون تومان باخته بود و چک کشیده بود و او بنده خدا طرف مقابل چکش رفته بود به اجرا گذاشته بود و زندانش انداخته بود به خاطر قمار. حالا در تمام قرار سیره‌های عقلایی قمار رو به عنوان یک عقد صحیح شرعی قبول دارن، ولی شارع قمار رو قبول نکرده و در آیات و روایات متعددی گفته قمار مورد پذیرش ما نیست، جز اینکه فعل قمار حرام است. پولی هم که از قمار گرفته می شود ملک انسان نمی شود و انسان حق تصرف در اون پول را ندارد. خب نه، اگه بشه اثبات بشه قمار بشه و اکل مال بالباطل میشه، او بنده خدا قمار دیناور نیست. یعنی که او بنده خدا اگه ثابت میشد که در معامله قمار این پول رو طلب کرده، طلب شما از دیگری باید علاوهش صحیح شرعی باشه دیگه، او نمیتونستی چکت رو طلب بکنی. ولی مشکلی که این طرف مقابل مگر اینکه خیلی مستعصل بشه بیاد بگه در ضمن قمار باختم، نمیگه. طرف مقابل هم میگه آقا چی باش فروختیم؟ میگه آقا یه معامله انجام دادیم باش چیزی فروختیم که پول رو طلب
قمار کردم چیزش میکنن؟
بله خب بله تعذیرش میکنن.
چیه تعذیر
ما؟ شلاقه. هرچی به مایره آقل حاکم دون الحل کمتر از 80 ضرب انشالله تو قانون نمیشه تا 74 ضرب انشالله تا 74 ضرب انشالله و ممکنه توی موادی من الان قانونشو نمیدونم شاید تو قمار کردن مجازات مالی هم داشته باشه تو کلاهبرداری اینا که میگن به همون اندازه مال که کلاهبرداری کردی باید به دولت بدی ممکنه در قمار همین چیزی هم باشه که به اندازه پولی که قمار کردی هم باید دوباره به همون میزان به دولت هم مثلا مجازات حتی قمار نمیدونم نه حالا مالیشو میگم من نمیدونم ولی میگم بالاخره تعذیر میگم دیگه برای همین خیلی وقتا نمیگن که ما همچی کاری رو انجام بدیم ولی در ربا غالبا کمتر اینجوریه که خیلی پیش میاد که دیناشونو که نمیدن میدن میگن آقای پول ما نزول کرده بودیم اشتباه کردیم پول نزول کردیم
شلاقو با چی
میزنن؟ با شلاق
جنسش
غالبا چرب لا تأکلی خب آیه اینه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم اموالتون رو بینتون بالباطل نخورید یعنی اکل مال اینجا کنایه از ملکیت کنایه از تصرفاتشه یعنی اموالتون رو به اسباب باطل در بینتون رد و بدل نکنید الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم حالا ای که آیه ای استثنای منقطع استثنای متصل مفرق چیه من فعلا بهش کار ندارم اگه بخوام بپردازم که دو جلسه بعد اینو بحث کنیم مهمه ما حاصل بحث اینه که آقا بالاخره شارع متعال از بین انواع تصرفاتی که شما بر اساس اونها میخواید ببخشید از بین انواع معاملاتی که بر اساس اونها میخواید مال رو به وسیلهش نقل و انتقال بدید تجارت انتراز و قبول دارد هر چیزی که تجارت صدق بکنه و او تجارت ناشی از رضایت طرفین هم باشد این موجب صحت عقده و الا ممکنه چیزی تجارت باشه ولی یکی نفر در اون رضایت نداشته باشه مثل معامله فضولی که تجارت هست ولی یک طرف راضی نیست خب این تجارت انتراز صحیح نیست هر چیزی که تجارت انتراز باشد اکل مال شما قبول داریم یعنی تصرفات بر اون مال رو قبول داریم چون عقل کنایه از تملک بر استیلاء بر تصرف از بر ماله خب بنابراین نه دیگه فایده نداره دیگه فقط همینه بالباطلا درست نیست فقط تجارت های انترازی که بالباطل نباشن این مد نظره هر چیزی که تجارت انتراز باشه اکل مال بالباطلا مشخص شده که چه چیزهایی هستن اینجور نیستش که مطلق باشه هر چیزی اکل مال بالباطل باشه میسره خرید فروش خمر خرید فروش خنزیر موارد خاصی که تو شهر مشخص شده هر چیزی که بالباطل نباشه صدق تجارت انتراز بکنه این مورد رضایت شارعه پس بنابراین بر عقد معاتاتی هم تجارت انتراز صدق میکنه پس این صحیح هست و موجب ملکیت است از تمسک به اطلاق المستثنا فی قوله تعالی لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بتقريب أن الأكل کنایتون عن تملک و الاستیلا ای که گفتن نخورید منظورتون اینه که تملک پیدا نکنید استیلا پیدا نکنید من مام تو فارسی هم زیاد به کار میبرم میگن آقا مال یتیمو نخور خب ماشین یتیم که خوردن معنی نداره یعنی ازش تصرف نکن تصرفات مالکانه نکن استیلا پیدا نکن عرفا هم زیاد به کار میره فکل تملک بالاسباب الباطله منهی عن هر تملکی که به وسیله اسباب باطل باشه منهی عن هست شارع ازش نهی کرده است الا ان تكون تجارتا عن تراض مگر اینکه صدق تجارت عن تراض بکند و حیث ان المعاتاد مصداق للتجاره عن تراض فتثبت صحتها بالبيانين السابقين و حالا که معلوم شد که عرض کنم خدمت شما معاتاد مصداق تجارت عن ترازه پس معلوم می شود که این معامله باطل ببخشید این معامله حرام نیست لا تاکلوا نخورید یعنی چنین خوردن چنین تصرفاتی حرام است در صورتی که اینجا میگه در وقتی میگیم حرام نیست توی استثناء یعنی تجارت انتراز حلال است اشکال ندارد حالا یکی از دو بیان بالا میاد که این حلیتی که در مقابلش میگیریم لا تأکلی که بالا گفتن لا تأکلی تکلیفی بود یعنی تصرفات حرام است یا لا تأکلی وضعی بود یعنی شما مالک نیستی تصرفاتش صحیح نیست و همون دو بیانی که بالا گفتیم اینجا هم اثبات میشود که حالا حلیتش یا وضعیه یا تکلیفیه در هر صورت اثبات میشود صحت معامله به دو همون بیانی که بالا گذشت
من سوال الان تو این آیه الا اومده میگه که تجارت
انتراز
درسته
بله
اومده
مستثنا
کرده
این
از
جرابه به باطل خوردن
این چه جور استثنای
مفرق میگه قوم آمدن مگر علاقشون علاق جز قومه خب یه از همون استثنای مخرقه به یک تفسیریه، تفسیرهای دیگه هم هست که یه جوری دیگه صد رایه رو معنا میکنن که استثنا متصل هم میشه. دیگه من خواهم بیان کنم دو سه جلسه بعد آیه تجارت هم تراز بگیم.
میشه که مثلا مالتون رو به باطل نخوریم و این جفتتون راضی باشه؟
نه اینجوری معنی میشه که مالتون رو به باطل نخورید فقط تجارت هم تراز بخورید. مالتون رو به باطل نخورید فقط تجارت انتراز بخورید، چون تجارت انتراز مصداق اکل مال بالباطل نیست. که یه توضیح هم دادم، این استثناء بنابرای ظاهر ابتداریش خیلی استثناء مفرح میگیرن، حالا بعضی میشه استثناء متصل ولی دیگه توجیهاتی میخواد، حالا سر جای خودش اینا دیگه بحثای مفصلی داره، خیلی هم فنی میشه بعضیش. خب این بعد هم تمام، نه نه اینا همش توی فقه بررسی میشه، تو همینجا بررسی میشه، یعنی اینا توی یا اونایی که فقه العقود بحث میکنن توی ادله صحت معاملات به لزوم معاملات اونجا بررسی میشه، اونایی هم که مثل همین سبک ایشون بحث میکنن تو همین کتاب البیع مورد بررسی قرار میگیرن. جای آیه تجارت من تراس همینجاست که حتی خب خیلی هم بحث کردن حاشیه مکاسب خیلی هم نوشتن. خب اشکال سومی که ما در وجه سومی که میخوام بهش تمسک کنیم، تمسک به اطلاق این آیه شریفه است که اوفو بالعقود. خب دقت کنید، اوفو بالعقود خیلی استدلال بهش مشکل خاصی نداره، خیلی راحته. اوفو بالعقود میگه آقا به عقدهای خودتون پایبند باشید، وقتی بین خودتون یک پیمان میبندید به این پیمان خودتون پایبند باشید. حالا یه بحث مفصلی ما اینجا داریم که در بعض از روایات ما آمدن تفسیر کردن، گفتن اوفو بالعقود او اوفو بالعهود، درست شد؟ به عهدهای خودتون پایبند باشید. بعد اونجا بحث می شود که مراد از عهد چیه، عهد طرفینیه، یک طرفیار هم عهد در بر میگیره، فقط اوفو بالعقود شامل عقود میشه یا ایقاعات هم میتونه شامل بشه. این یه بحث مفصلی داره، سر جای خودش تو اوفو بالعقود بعد مورد بررسی قرار بدید. فعلا برای ما قدر متعقن اینه که آقا اون چیزی که الان در بین ماها به عنوان عقد، چون عقد بی مد نظرمونه، تو خصوص عقد بی اوفو بالعقود شامل میشه و مشکلی ندارد، چون عرفاً به معاتاد عقد صدق میکنه، اوفو بالعقود هم میگه به عقد پایبند باش. و جالبه که اوفو بالعقود جز ادله که علاوه بر صحت لزوم رو هم ثابت میکنه، چون میگه به این عقد پایبند باش، لحظه به لحظه شامل این عقد میشود، شما عقد رو انجام دادی. حالا خوب دقت کنید، دو تا تقریب وجود داره. اگر آمدی گفتی که آقا اصلا عقد بی عقدیه که در ذاتش لزوم خوابیده است، یعنی عقد بی یعنی عقدی که ما به این عقد الان ملکیت رو ایجاد بکنیم و این ملکیت رو پایبند باشیم و نتونیم به همش بزنیم، اگر گفتید لزوم برگرفته از خود ذات عقده، یعنی منشأ در عقد بی ملکیت الالعبد است و برهم زدن معامله با ملکیت الالعبد منافات دارد، همونطور که بعضی‌ها تقریب کردن، اگه این رو گفتی احل الله البیع رو هم همین شامل میشه، اوفو بالعقود هم شامل میشه، تفاوتی نمیکنه، چون احل الله البیع میگه آقا به عقد با همه خصوصیاتش پایبند باش، یکی از خصوصیات عقد لازم بودنه. لذا بعضیا به همون احل الله البیع تمسک کردن برای که بخوان چی رو ثابت کنن، لزوم عقد بیع رو ثابت کنن.
درست باطن
کنن که ذات خود بیع، میگن عرف، میگن شما در عقد بی ملکیت الالعبد رو انشاء میکنی یا ملکیت موقته رو؟
الالعبد.
خب تمام شد.
اینجوری باشه، یعنی اصلا تو عرف عقد جایز نداریم.
خب حالا یه بحثیه، این همون بحثی پیش میاد، یه عده‌ای که نظر سیم همیه در مقابل میگن آقا جواز و لزوم عقد ربطی به او انشاء ملکیت در ضمن عقده نداره. البته یه تقریب دقیق تری هم داره ها، این که بگیم عرف عقد بی رو لازم میبینن، پس شارع متعال همون عقد لزوم عرفی رو امضا کرده، این تقریب هم وجود داره. حالا من نمیخوام به تقریبا بپردازم، ولی یه بحث دومی هست که نه آقا انشاء لزوم در ضمن عقد هیچ منافاتی نداره که ما بعداً بتوانیم به وسیله یک دلیل ثانوی، به وسیله یک عامل ثانوی عقد رو به هم بزنیم. ما در عقدها عقدهای جائز هم ملکیت الالعبد رو انشاء میکنیم، نه ملکیت تا ما دام الفسخ رو، یعنی من در هبه ای که این مال رو به غیر زیرهم هم هبه میکنم، قصد قربت هم نمی کنم، این هبه که میشه عقد جائز، نمیگم این کتاب مال شما هدیه باشد به شما تا زمانی که من برگردم از این عقدم و رجوع کنم، نه، من ملکیت الالعبد رو جعل میکنم، ولی به عنوان یک دلیل خارجی و عامل خارجی بعدم میتوانم به وسیله یک عقد یا ایقاع جدید این ملکیت رو چکار بکنم، برهم بزنم، همونطوری که من مالی رو که به شما ببخشم شما به وسیله بی میتونی از ملکیت خودت خارج کنی، من به وسیله فسخ میتونم دوباره به ملکیت خودم برگردانم. اگه این حرف بزنید دیگه به حل الله البین نمیشه تمسک کنید، ولی به عفو بالعقود چی میشه تمسک کرد. بنابر این تقریب عفو بالعقود چی میگه؟ عفو بالعقود میگه آقا یه عقدی کردن شما بستی، بهش پایبند باش. لحظه بعد میخوام برامش بزنم، میگه نه به مفادش پایبند باش. مفادش ملکیت الالعبد هم هست، میگه این رو به وسیله فرد بر همش نزن، به مفادش پایبند باش. لحظه سوم میگه به مفادش پایبند باش. لحظه هزارم میگه به مفادش پایبند باش. پس عفو بالعقود لحظه به لحظه این عقد رو در بر میگیره و میگه هیچ وقت حق بر هم زدن عقد را نداری. این تفاهم عفو بالعقود به حل الله البین. بفرمایید.
تو عقد جایز فسخ که یه عقدی باید جدید نیست که عامل خارجی نیست. اصلا لحظه‌ای که ما گفتیم جایزه، اینو
همراهش داشتیم، ولی فسخ رو باید اعمال کنید دیگه. فسخ چیه؟ فسخ شما یه چیزی رو به عنوان یک انشای جدید اعمال میکنید یا نه از همون لحظه اول خود به خود اون لحظه بدون اراده و دخل از طرف شما معامله منفسخ میشود و شما معامله منفسخ میکنید.
بالاخره عقد جایز و عقد لازم انشایشون یه تفاوتی با هم
نداره، منشایشون تفاوت
داره. پس چطور مشخص میشه این لازم انشایشون؟
او در منشا تفاوت داره، در اونجا در منشا یک جوازی رو قرار داده در کنارش، در انشا یه چیزه. انشا میکنم ملکیت لازمه را، اونجا انشا میکنم ملکیت دائمه رو، در اینجا هم انشاء میکنم ملکیت دائمه رو. در او کنار او حق فسخ هم قرار دادم به عنوان یک حق که اگر خواستم بعدم بتوانم با یک انشای معامله سابق رو برهم بزنم. یکی دیگه اصلا در کنارش هم میگه فسخ هم قرار ندادم. قبلا یه بار اشاره کردم در فسخ دو تا مبنا وجود داره. بعضی ها میگن فسخ انعدام العقد است من حین ایجاد، بعضی ها میگن انفساخ عقد است من حین فسخ. اونایی که میگن انفساخ عقد است من حین الفسخ که دیگه یقینا حرف این دیگه خیلی تقریبا واضحی داره که اصلا تو این مدت عقد چی بوده؟ صحیح بوده به همون عقد اول. حتی بر نظر اونایی که میگن انفساخ عقد است من حین الفسخ، باز هم بر اساس ایجاد و انشاء فاسخ و عقد بر هم میخوره. فقط تفاوتشه که در عقد اول، در عقد لازم چنین حقی از اول جعل نشده است. من یه تعبیر بکنم برای شما، اصلا روشن کنم برای شما. در عقد لازمی که حق خیار قرار میدید، مگه نمیتونید خیار رو شرط کنید؟ اونجا چیکار میشه؟ چی مفاد جعل میکنید؟ انشاء شما نسبت به عقد به اینکه کنارش خیار فسخ قرار دادید و عقدی که چنین خیار قرار ندید، دو نحوه انشاءه؟
نه،
یک نحوه است. فقط اونجا منشأ عقد به ایه به همراه این شرط، در اونجا عقد به ایه به تنهایی. حالا در عقود لازمه برای که هم که حقی به وجود بیاید حتما باید شرط در ضمن عقد بشود، در عقود جایزه این شرط همیشه بگید همراه هست.
ذات
عقد تفاوت نداره، اب نداره. شما بگو ذات عقد اب نداره، چون شما میگه عقد اهم از انشاء و منشأ، اب نداره. من که تو عقد نگفتم تفاوت نکنه، من گفتم انشاء متعاقده تفاوتی نداره، منشأ متفاوته. اون چیزی که الان ایجاد میکنیم، ایجاد میکنیم ملکیت به همراه حق فسخ رو. والا انشاء یعنی ایجاد کردن، ایجاد المعنا. انشاء عقد لازم با انشاء عقد جایز فرق میکنه. در هر دو تا ایجاد میکنیم ملکیت رو، خب تفاوت نداره، در ایجاد تفاوت نمیکنه. اون چیزی که ایجاد می شده تفاوت میکنه در اونجا. یعنی میخوام بگم کیف نکنید، خوب دقت کنید، کیفیت عقد معلق با کیفیت عقد منجز یه تفاوتی با هم داشت، ولی کیفیت عقدی که خیار فسخ درش هست با کیفیت عقد ممکنه بگیم تفاوت نمیکنه. در اونجا ایجاد انشاء کردیم در همون لحظه، ولی در اونجا انشاء میخوایم میکنیم یک شیئی رو در امر آینده، پس انشاء متفاوته. ولی در اینجا نه، اینجا دو تا منشأ متفاوت داریم. انشاء میکنم این ملکیت دائمه رو به هم، آقا من بفروشم کتاب به همراه قلم رو تفاوت میکنه با اینکه بفروشم کتاب رو به تنهایی؟ در انشاء متفاوته؟ نه، در هر تا ایجاد کردم این مفهوم رو. خب در یکی ایجاد کردم این مفهوم رو به همراهی، در یکی رو به تنهایی ایجاد کردم. اینجا هم یه جا ایجاد کردم ملکیت رو به همراه ترخ حق فسخ، یه جا ملکیت ایجاد کردم بدون حق فسخ. در معامله در عقد جایز ایجاد کردم ملکیت دائمه رو که همیشه همراهش حق فسخ هم وجود دارد. این با هم تفاوتی نمی‌کنه. خب پس از تمسک دلیل سوم ما، از تمسک به اطلاق قوله تعالی عفو بالعقود است. فان المعاطات عقد، معاطات عقد است، غایته عقد فعلی لا قولی، نهایتش که عقد فعلی، عقد قولی نیست. و الوفاء بالعقد عبارت اخرى عن اتمام، وفاء به عقد هم عبارت اخرى از اتمام عقد است، و عدم نقضه عبارت اخرى از اینکه این عقد رو نباید برهم بزنیم. فیثبت وجوب الوفاء بالمعاطات و عدم عدم و جواز نقضه ها. پس بنابراین حالا که وفای به عقد عبارت اخرای از اتمام عقد است، از عدم نقض عقد است، میگه لحظه به لحظه به این عقد پایبند باش، ثابت میشود که باید به معتاد وفا داشته باشیم و جایز نیست نقضش کنیم. و من ثم بنابراین ثابت میشود افادت المعاتات للملکه بلل لزوم، معاتات هم ملک رو اثبات میکنند هم لزوم رو، بنابرای تمسک عفو بالعقود، به خلاف آیتین سابقتین، بر خلاف دعای تجارت انتراز و احل الله البیع، فانه قد یشکک فی دلالتهما علی اللزوم، بعضیا تشکیک کردن در اینکه دلالت بر لزوم کنه، که توضیح هم دادم. البته خیلی ها قبول دارن به همین نقطه‌ای که ما گفتیم. خب نه اول صحت، نه عفو بالعقود یعنی میگه به مفادش پایبند باش، به مفادش پایبند باش اولین نکته در مفادی که ملکیت ایجاد میشونه، و بعد هم که میگه به این مفادشو برهم نریز، لحظه به لحظه هم استدامتا هم پایبند باش. پایبندی اولیه به این که ملکیت رو بپذیریم، پایبندی ثانویه به این که ملکیت رو برهم هم نزنیم. اینجوری است.
اگه بخوام اینجوری به این آیه استناد کنیم، هیچ دلیل دیگه
کنارش نداریم
برای لزوم
و
معاتات. اینجوری
اصلا
هیچ عقد جایزی نباید
وجود داشته باشه. بله. درست. نه اب نداره، عقد جایز همش دلیل خاص میخواد. اونم که بیای تمسک نمیکنه، حالا میگیم خیلی ها میگن عقد در عهود لازمه دید، جایز لزومه، مگه دلیل خاص بر جواز عقد بیاریم؟ مثلا اگه یک عقد جدیدی ایجاد شد که شک در لزوم و جوازش داشتیم، اصل در عقود لزومه، همه همین میگن. اب نداره، حرفتون درست. دلیل خاص، بله ده، همش دلیل خاص. اگه هبه عقد جایزه، ای که وکالت عقد جایزه، اینا همش دلیل خاص. خب دلیل چهارم که باش تمسک میکنیم، تمسک به سیره عقلا. تفاوت بین سیره عقلا و سیره متشرع رو قبلا توضیح دادیم. خب اینجوری که قبلا توضیح دیگه احتیاج نداره اینجا به تفصیل توضیح بدیم. امسال که توضیح ندادیم دیگه، سال پیش توضیح دادیم که توضیح دادیم که سیره عقلاییه یعنی یک رفتار عام در بین عقلا که به خاطر اینکه شارع متعال او رو امضا میکنه، امضاش هم بر این اساسه که در مقابلش سکوت میکنه. به چند طریق که آقای صدر در حلقه دو ذکر کردن، از سکوت شارع در مقابل یک رفتار میتوانیم امضا و رضایت او رو کشف بکنیم. حالا همونطور که ممکنه این سکوت در مقابل یک رفتار خاص باشه، من مت برعکس میشم جلوی امام علیه السلام، امام هیچی به من نمیگن، پس این دلالت میکنه که مت برعکس صحیح هست، اشکال ندارد. پس بنابر حالا ممکن سکوت امام در مقابل رفتار خاص باشه که از دلالتش ما استفاده بکنیم این که مورد رضایت ائمه علیه السلام هست و امام قبولش داره. یه موقعی ممکن سکوت امام علیه السلام و شارع در مقابل یک رفتار عام عقلایی باشه، میشه ازش استفاده بکنیم قبول این رفتار عقلایی را و رضایتش نسبت به رفتار عقلایی را، به این دلالت میکند که در دامن شریعت هم این رفتار رو میتوانیم سرایت بدیم. سیره متشرع اینجوری نیست، یعنی رفتاری نیست که بر اساس طبع عقلایی گرفته شده باشه، بلکه مراد اون رفتاری که از ناحیه شارع گرفته شده باشه، یعنی شارع دخیل شده باشه در پیدایش این رفتار. حالا البته بعد از موارد پیش میاد که آقایان یه عبارتی به کار میبرن که تو توجیهش خیلی وقتا برای بعضیا سخت میشه. یه آقای چند وقت پیش قم چمره، یک دو سال پیش ما دیده بود، اومد میگه میخوام پایان‌نامه بنویسم در مورد سیره، و این برای شبهه شده بود که چه شکلی آقایون یه مورد خاص رو هم میگن سیره عقلایی، هم میگن مثلا میگن که خبر سیره اگه بر اساس سیره عقلایی باشه اینجوری، اگه بر اساس سیره متشرع باشه اینجوری. اون نکته‌ای که من اونجا توضیح دادم که مطلب روشن می‌کنه اینه که تفاوت بین در سیره متشرع میگن سیره متشرع کاشف عینی از وجود یک دلیل شرعی، یعنی دلالت می‌کنه که یک دلیل شرعی وجود داشته که اون دلیل شرعی باعث شده متشرع توی دامن این رفتار رو داشته باشه. حالا اون دلیل شرعی به عینه مشخص نیست، این دقیقاً مثل اجماع آیستاد سیره متشرع رو در کنار اجماع و خبر متواتر به عنوان کاشف قطعی از دلیل شرعی ذکر می‌کنن. اونجا توضیح میدن که تفاوت بین تواتر و اجماع چیه. در تواتر ما نوع دلیل شرعی بینه برامون مشخص میشه، تمام کسایی که روایت متواتر نقل کردن میگن امام علیه السلام گفت، امام علیه السلام این کار رو انجام داد، امام علیه السلام در مقابل این رفتار سکوت کرد پس در واقع در اون نوع دلیل کاملا معینه، ولی در اجماع و سیره متشرعه نوع دلیل شرعی معین نیست. بر اساس یه روایتی متشرعی عمل رو انجام دادن، بر اساس یک فعل امام علیه السلام عمل رو انجام دادن، بر اساس تقریری از ناحیه امام علیه السلام عمل رو انجام دادن مشخص نیست. حالا اینجا اون تفاوت قشنگ مشخص میشه. پس ممکنه این رفتاری که متشرعه در خصوص شریعت دارن انجام میدن پشوانش یک سیره عقلاییه باشد، که در واقع یعنی پشوانش سکوت امام بر اساس یک سیره عقلاییه باشد. پس که میبینید میشود بعضی جاها مثلا یک رفتار رو مثل عمل به خبر واحد در حوزه شرعیات رو هم سیره عقلا میگن هم سیره متشرعه به این معناست. یه موقعی به طور کلی میگن عقلا به خبر واحد در مناقشاتشون عمل میکنن و بهش احتجاج میکنن، این میشه تمسک به سیره عقلا. یه موقعی میگیم همین رفتار عقلایی منجر به این میشود که عرف و متشرعه بفهمن که شارع قبول دارد در دامنه شریعت این رفتار رو پیاده کنن، رضا بر اساسی میان این رفتار رو در دامنه شریعت پیاده میکنن. این رو میشود اینجوری توجیه کرد که این سیره متشرعه میشود. خود آیسر از اون کسایی که هر دو تا اصطلاح رو به کار میبره، میگه هم بر اساس سیره عقلا میتونیم تمسک کنیم، هم بر اساس سیره متشرعه. و اکثر رفقایی که ما تعالی دیدیم تقریبا همه توی تحلیل این موندن که چگونه میشود هم سیره عقلایی باشه این رفتار. اگه سیره عقلایی به ما هم عقلا است که دیگه متشرعی معنی نداره. نه، مراد اینه که عقلا تو دامنه غیر شریعت از این رفتار استفاده میکنن، از اینکه شارع این رفتار رو پذیرفته است و این رو به عنوان یک راه بر احتجاج قبول دارد سکوت کرده در مقابل این رفتارشون که احتجاج میکنن به خبر واحد، پس معلوم میشه شارع این رفتار رو قبول داره. بعد بر اساس اون میان در این رو تلقی از شارع میکنن، به عنوان دستور شارع تلقی میکنن، میان توی رفتارهای شرعیشون هم این کار رو انجام میدن. یعنی بر از احتجاج به امام هم میخوان بکنن به خبر واحد احتجاج میکنن. در این صورت فقط اگه بخوایم توجیه کنیم اینه تنها توجیه معقولی که برای میشه یه مورد. ولی 99 درصد موارد اینجوری نیست دیگه. سیرای متشرع ما مواردی که عقلایی نیستن، مثل که متشرع اول نماز تکبیرات و احرام میگن، متشرع همیشه اول غذاشون نمک میخورن، کجا متعارفه؟ شما میبینه همه متشرع غذا رو با قاشق چنگال میخورن، اینو نمیتونه بگه که سیره متشرعه، چون میبینه عقلا هر جای دنیای با این وسیله استفاده میکنن دیگه. حالا اگر اومدیم مثلا پی پیغمبری توی چین اومد، شما میگه آ سیره متشرعیه که مثلا با نی غذا بخورن، این سیره متشرعی نه، یه رفتار عقلایی است که چون به دامنه شریعت هم کشیده نمیشود، امضای از دای شارع هم خیلی وقتا نمیخواد. با همون ادله مطلقه اباحه و اش تمسک میکنیم. حالا بالاخره انسان چی با درس بخوره چه به وسیله غذا بخوره چه فرقی میکنه؟ نه که خصوصیت نداره، مگر شارع نه کرده باشه از این موردی. پس در عموم موارد اینجوریه که سیره های عقلاییه اونایی که تو دامنه شریعت و مربوط به شریعت نمیشه هیچی، اونایی که مربوط به دامنه شریعت میشه برگرفته از ذوق عقلاییه شونه. در صورت سیره های متشرعیه غالبا تبع عقلایی نداره. عقلا هیچ کدوم برنامه‌شون نیست که همش اول نما اول غذاشون نمک بخورن یا همه اول غذاشون دستشون رو بشونن. حالا در صورت ممکن شما بگید نه آقا مثلا سیره عقلاییه بوده شارم امضا کرده، ولی خب تو زمان و عربهای اون زمان که اصلا فهمیدن شما هر چه وضعهایی داشتن هم چه خصوصیاتی داشتن خیلی معلوم نبوده. در یکی از جنگ ها میگن که حالا همین امراض ملعون هم ظاهرا چیز بوده، جنگ به جنگ فرستاده بودن، میره با کفار به جنگ، بعد عرض کنم خدمت شما چیز میکنه به حالا به یک ترفندی میذاره، بعد اونا اثبات میکنه که خلاصه ما یک مردم، روز اول میگه آقا مثلا برید و مثل همین حالت وحشیگریتون امروز به قضا مثل زمان جاهلیت همونجوری برید قضا بخورید و همون مثل رفتار جاهلیت داشته باشید. لشکر دشمن نگاه میکنن، خب بله اینا قضا میپزن، میزه همین درندگان حمله میکنن. روز دوم میگه خب حالا بیاید با رفتار اسلامی بخوریم کاملا طبق آداب حضرت رسول بده. بعد به اونا میگه نگاه کنید ما همچی مردمی بودیم که برای برکت دین اسلام به همچی جایی رسیدیم، شما خاطر جمع باشید که ما اون وضعمون رو دوباره بر نمیگردیم، حاضر باشیم دست از دینمون برگردیم به حالت سابقه. میخوام بگم ممکنه حتی خیلی از رفتارهایی که امروزه برای ما عقلایی است توی فضای او زمان شرع اون زمان که شما نگاه بکنید بتونید بگید نه آقا این رفتارش غیر متشرع است، چون عرب زمان جاهلیت کس شأنش میشده که مثلا دستش هم بشوره، این که حالا حتما قبل از غذا بخواد. بعد این موارد همینجوریه، مثلا مورد واضح واضحش مثلا احترام گذاشتن و حب به فرزند دختر، چون متيقن بوده که این چه دستوری اگه گرفته شده باشه این بر اساس سیره و قلای نیست، و هر کسی که یه مقدار عرب زمان جاهلی رو بشناسه این مقدار احترامی که تو جامعه به دختر گذاشته میشه تو جامعه مسلمان های عرب قرن مثلا اول و دوم، اینا همش بر اساس دستورات شرعه، ولی اونها کسایی نبودن که مثلا به فرزند دختر احترامی قائل باشن. در صورتی که تو جامعه امروز شما نگاه میکنید میگه آقا این عاطفه پدریه، هر کسی برعکس پدرها غالبا اینجوری که دختراشون از پسرشون بیشتر دوست دارن، بخاطر دختر مثلا خودشو برای پدر بیشتر دوست میکنه، شیرین تر هم هست، ولی تو اون فضا که شما نگاه میکنید میبینید عاطفه عقلاییه کارساز نبوده است، لذا به این تمسک نمیکردن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. سلام علیکم، بفرمایید. شما خوبه؟ خسته نباشید. خدا حفظتون کنه. جان.
فرمان تو عقل اومده. اومده
که ما انشاءشون یکسانه ولی منشأشون متفاوته. نه، معلق و منجز رو برای مثال خلاف آوردم. گفتم عقد معلق و منجز شاید انشاءشون اونجا بشه گفت. به قطع بیان نکردم. گفتم اونجا به نظر میسه ممکنه بگیم انشاءها متفاوته. اون در عقد معلق، در عقد منجز الان دارم همین الان دارم منشأ رو ایجاد میکنم. ولی در عقد معلق ایجاد میکنم منشأی رو در زمان آینده. منشأ یه چیزه ولی کیفیت انشاء متفاوته. عقد معلق و منجز تفاوتش به کیفیت انشاء برمیگرده. در عقد معلق، در عقد منجز الان ایجاد میکنم این منشأ رو، ولی در عقد معلق ایجاد میکنم این منشأ رو در بگید زمان آینده. ولی در عقد اصلا جایز و عقد لازم نه، انشاء یکیه، دارم ایجاد میکنم این مفهوم رو. حالا اون مفهومی که ایجاد میکنم یک ملکیت کتابه، ملکیت قلمه، کتاب با قلم، کتاب با حق فصل، کتاب با حق وکالت در یک اسم. مگه شما نمیتونه من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما منو وکیل کنید در فروش ماشینتون، در فروش منزلتون، اشکال داره؟ به صرف همین عقد من وکیل میشم یا شما بعداً باید منو وکیل کنید؟ ها؟ آه بستگی داره چی؟ میتونی توضیح بدی؟ پارسال توضیح دیدیم اصطلاحش یادتونه؟ احسن این نکته. درست حرفتون، ولی عنوانش مهمه. پارسال فکر کنم توضیح دادیم که به نحو شرط فعل باشه یا شرط نتیجه. نکات خوبی گفتیم، اگه تو ذهنتون باشه خیلی کمکتون میکنه. اگه به نحو شرط فعل بگه، یعنی من معامله رو انجام میدم به شرط اینکه من را وکیل بکنی، خب این بنابراین ممکنه وکیل بکنه، بعدا ممکنه وکیل نکنه. فقط نهایی چیزی که باید بری پیش قاضی شکایت کنه، قاضی از طرف اون مثلا وکیل کنه. ولی باید درستش اینه که من وکیل باشم. وقتی میگه من وکیل باشم به وقت عقد شما وکیل میشه. خب این بحث تمام. کجا گفتیم؟ صفحه چندی؟ صفحه 21. صفحه 21 رو توضیح دادیم. پس بنابراین آمدیم گفتیم که سیره متشرع و سیره عقلا رو گفتیم، گفتیم تمسک میکنیم در مقام به سیره عقلا و میگیم عقلا آثار ملک لازم رو مترتب میکردن. ممکنه کسی ممکنه اشکال بکنه بگه آقا جان من سیره متشرعه، خب در موردی که بخوام تمسک به سیره متشرعه بکنیم ممکنه کسی اشکال بکنه که بگه آقا متشرعه از زمان محقق ثانی به بعد قائل می شدن که معتاد مفید ملکه و ملک لازمه بهش تمسک می کنیم. غالبا علمای ما قبل از محقق ثانی قائل به چی بودن؟ محقق ثانی، محقق کرکیه، محقق اول، محقق حلیه، دایی علامه حلی، که تقریبا اگر بخوایم بگیم که توی فقه شیعه سه تا فقیه طراز اول داریم، یکیش محقق حلیه. و اگر بخوایم بگیم، من نظر شخصی خودم اینه که مهمترین و تأثیرگذارترین کتاب فقهی ما در تاریخ فقه ما در فقه شیعه چیه؟ میگم شرایع الاسلام محقق حلی، که اصلا تاریخ فقه ما رو به یک معنا عوض کرد و تقریبا تمام بزرگانی که بعد آمدن هر کدوم کتاب اساسی که شما نگاه میکنی مثل شرایع و بسیاری از کتاب‌های بزرگ متأخرین اینا ببخشید مثل جواهر کلام همه شرح شرایع مرحوم محققه. حالا محقق اوله، محقق ثانی، محقق کرکیه. ایشون اول نفری که قائل شده به این که محقق کرکی ما رو تقریبا 3 قرن پیشه، ایشون اول نفریه که قائل شده که ما معاتاد مفید ملک لازمه، غالبا یا میگفتن اصلا فقط اباحه تصرفه، یا میگفتن ملک متزلزله، یا با یک خصوصیات دیگه‌ای که ما دیگه و احوال رو بیان نکردیم، الان بیانش نمی‌کنیم. پس بنابراین اگه سیره متشرعه بود، شما میگفتید ما برامون ثابت نیست سیره متشرعه تا زمان امام علیه السلام وجود داشته است، چون میدونه شرط حجیت سیره متشرعه و سیره اوغلایی که متصل به زمان معصوم باشن، سیره متشرعه محتسب به درد نمیخوره، سیره متشرعه زمان معصومی که ما میتونیم ازش کشف بکنیم حتما این دلیل رو این حکم رو از ناحیه شارع گرفتن، و سیره اوغلای متصل به زمان امام علیه السلامه که سکوت امام از سیره اوغلای زمان خودشون دلالت بر سکوت، دلالت بر رضای امام میکنه. بر امام علیه السلام لازم نیست از الان برن نگاه بکنن که 45 هزار سال آینده مردم چه سیره اوغلایی دارن، بعد اینها رو از الان از اون سیره اوغلایی رد کنن. نه، میگن حتما رد باید در مرآ و مسمع امام علیه السلام وجود داشته باشد، یعنی در جایی باشد که امام ببینند و بشنوند، در محل رؤیت امام علیه السلام باشد. پس برای که بتونیم سیره ای رو ثابت بکنیم که در مرآ و منظر امام علیه السلامه، امام بتونن ببینن اون سیره رو، باید ثابت کنیم سیره زمان ما متصل به زمان امام علیه السلام بوده. شما میفرمایید ما از کجا همچه راهی رو داریم؟ آیسته در حلقه ثانیه 5 راه برمی شمارن که به یکی از این راه ها می توانیم اتصال سیره اوغلاییه یا سیره متشرعیه رو به زمان امام علیه السلام ثابت کنیم. انشاءالله طلبتون اونجا بخونید. خب در مقام سیره متشرعیه رو ممکنه کسی اشکال بکنه، بگه سیره متشرعیه زمان امام علیه السلام نبوده، چون ما میدونیم فقهای قبل از محقق ثانی هیچ کدام فتوای به ملک لازم نمیدادن، ولی میدونیم سیره اوغلاییه اینجوری نبوده، این سیره اوغلاییه در زمان امام علیه السلام بوده، همینطور که الان در تمام عرفای اوغلایی که ما نگاه میکنیم میبینیم از معاتاد استفاده میکنن، یعنی پول رو میدن نون رو برمیدارن و میرن و مفید ملک لازم میدونن، چون اون بعدن با این پول چیز دیگه میخره، اینم نون رو میده میخوره یا میفروشه. از تمسک به سیرت الاوغلا على ترتیب آثار الملک اللازم على المعاتاد فان سیرت المتشرعه و این امکن تشکیک فی اتصالها به زمان المعصوم، در مورد سیره متشرعه ممکنه تشکیک بکنیم که در زمان معصوم نبوده است، به اعتبار ان الفقها قبل زمان محقق ثانی کانو یفتون به عدم افادتها افادت حلمین، به خاطر اینکه فقهای ما قبل از زمان محقق ثانی فتوا میدادند پیوسته به عدم افادت ملک، و معه با وجود چنین فتوایی لا یمکن الجزم من اقادها به وصف انهم متشرعه الا افادت حلمین. پس بنابراین نمیتوانیم قد حاصل بکنیم که چنین سیره به انعقاد سیره متشرعه به وصف انهم متشرعه، یعنی با این عنوان که از ناحیه شارع علیه السلام روایت رو گرفتن، این حکم رو گرفتن، سیرشون منعقد شده باشد بر این که معتاد ملک لازم رو میرساند، الا ان سیرت الاغلا لا مجال للتشکیک فی انعقادها، ولی در مورد سیره اوغلایه هیچ مجال و اشکالی نیست که حتما نمیشود تشکیک کرد، مجالی برای تشکیک وجود ندارد که همچنین سیره منعقد شده است یا نشده است، و به عدم ثبوت رد عنها، حالایی که در صغرای سیره شبهی نداریم، با اینکه رد از اون هم برای ما ثابت نشده است، امضا چه میشود؟ ثابت میشود لا یقال.
نمیتونیم از طریق سیره اوغلا بحث کنیم که ردی شده یا نه، ولی میدونیم که یه زمانی به قبل
فتوا دادن فقها به طور مشترک که نه دوستان تاثیر نداره، نه نگفتن صحیح نیست، گفتن مفید ملک لازم
نیست، مفید ملک لازم نیست.
خب مفید فقها فتوا داده باشن، فقها بر اساس دلیل خاصی فتوا دادن، ما به سیره اوغلایی داریم تمسک میکنیم، سیره اوغلایی وجود داشته شعار سکوت کرده، اونا به سیره اوغلایی تمسک نکردن، قبول نداشتن، توجهی به صغراش نداشتن، دلیل خاصی در نظرشون بوده که ما دلیل خاصشون رو معتبر نمیدانیم. اینا تمام. کسی ممکنه اشکال بکنه بگه آقا نیا بکنید، بحثی که بخوام بگم دو تا بحث کبرویه که صغراش اینجا میخوام تطبیق کنیم. بحث اولیه که آقا جان من، ما در موارد سیره باید اثبات بکنیم عدم رد رو. عدم رد رو چجوری اثبات میکنیم؟ میگیم ردی به ما نرسیده است، پس وجود هم نداشته. چرا؟ ردی اگر به ما نرسیده وجود هم نداشته یک کبرایی داره. کبراش اینه که آقا در موارد سیره های عام و شامل، چون خیلی مورد ابتلاء مردم بوده است، اگر امام علیه السلام از این سیره شاملی که خیلی مورد ابتلاء بوده رد میکردن، مردم داعی نقل اون رد رو حتما داشتن، پس بنابراین باید حتما به ما میرسیده است. اگر به ما نرسیده پس معلومه چیزی وجود نداشته. این غیر از موارد دیگه هستا. نکتهش اینه که چون سیره یک عمل عام و غلایه و اغلا دعایی دارن برای اینکه اگر شارع متعال رد کرده، یعنی متشرع ها، یعنی متشرع نسبت به رفتار اغلایی در دامنه شریعت چون براشون مهمه، اگر شارع رد کنه حتما این رد رو نقض می‌کردن، همونطوری که ردی که از ربا شده برای ما نقض شده، ردی که از خمر شده برای ما رد شده و موارد مانند ردی که از قمار شده برای ما رد شده. این مواردی که اغلا خیلی سیره داشتن و استعمال میکردن، اینا حتما اگر ردی بوده به ما میرسیده. خب ممکنه کسی شبهه کنه بگه آقا اینجا در مقام ردی رسیده که شبهه کردن، یه روایت آوردن گفتن این رد از سیره است. ما اول باید بررسی کنیم و بگیم نه آقا این روایت رد از سیره نیست. این یک مرحله. مرحله بعد ممکنه ما بگیم آقا یه کبرای دیگه داریم تو مرحله بعد، که آقا که این دوتا رو فقط عنوانش رو میگم، جلسه بعد توضیح میدم، بعد این جلسه برسیم توضیح بدیم. آقا اگر ردی ثابت نشده بود، احتمال رد، خوب دقت کنید، احتمال رد میتواند به هم بزند سیره اغلاییه و حجیت سیره اغلایی رو یا نه؟ خوب دقت کنید، تفکیکی میخوام اینجا بگم که به راحتی گیرتون نمیاد این تفکیک ها. نگاه کنید، یه چون آیه صد رو بعضی دیگه حرفایی میزنن، خیلی وقتا یه حرفا با هم دیگه خلط میشه، توضیح دادنش یه مقدار سخت میشه. ما دو تا بحث داریم، یکی احتمال صدور رد داریم، یکی احتمال بگید دلالت اون دلیل رادع داریم. یه موقعی یه روایتی داریم که دلالت محکمی بر رد نداره، احتمال رد وجود داره، باید بررسی کنیم با چنین دلیلی میشود رد کرد یا نمیشود. یه موقعی یه روایتی داریم سندش مشکل داره ولی دلالتش در فرض صدور بگید تامه، میخوایم ببینیم با این رد میشود یا رد نمیشود. عموم آقایون حرفشون اینجوریه، نمیخوام بگم همه دیگه، هیچ مسئله شما تو فرق پیدا نمیکنه که همه حرف بزنه، غالبا میگن با روایت ضعیف ولی بگید تام الدلاله رد محققه و سیره اغلا از بین میره، ولی با روایت مزنی الدلاله رد محقق بگید نمیشود. به تعبیر دیگه میگن آقا احتمال صدور رد برای رد کافیه. فعلا من اینو بررسی نمی کنم، طلبتون که انشالله اگر زنده بودیم هفته آینده من اینو براتون تفکیک کنم، خواستید خودتون میتونید حالا یه جایی هم پیدا کنید مطالعه کنید، حلقه ثانیه یا کتابای دیگه، که آقا جان من چه تفاوت، اصلا تفاوتی وجود داره یا نداره و چیلی رو تحلیل بکنیم. چرا میگن اگر با یه روایت، یک مثال دیگه هم کبرای دیگه هم بزنم اگه خواستید تطبیق کنید، میگن هیچ وقت به وسیله اطلاقات نمیشود سیره اغلاییه رو توسعه داد یا از سیره اغلاییه بگید رد کرد. به وسیله اطلاقات نمیشه سیره اغلاییه رو توسعه داد یا سیره اغلاییه رو بگید رد کرد. اینا همه به هم پیوسته دو تا کبرایه، ولی همش بر اساس یک مکانیزم حل میشه. اون مکانیزمی که براتون باز بکنم هر جایی به مستاقش برخوردی سری حتی همه قاعده هم همه براتون روشن میشه. آقا میگن اگر یک سیره اغلای وجود داشته باشه در یه موردی، مثل که اغلا مثلا به خبر ثقه موثوق الصدور، به خبر موثوق الصدور هم عمل میکنن، به آدم ضعیفی که از روایتش اطمینان حاصل میشه عمل میکنن. شارع متعال نمیتونه با عبارتی که بیاد بگه که مثلا خبر و ثقته حجتون، با اطلاق لفظ ثقه میخواد بگه حتما ثقه مد نظرمه، با اینها اصلا خدمت شما رد بکنه از سیره، توسعه بده یا تضییق بکنه در سیره اغلا. اگه میخواد بگه وثاقت راوی حتما حجته، باید بگه لابد دلیل خبره ای یکون راوی ثقتا، اینجوری باید بگه. و این مصادر متعددی در موارد سیره اغلایی داره، ولی همه آقایون یه روایتی که دلالتش صحیحه ولی ضعیف استنده، این رو میگن رادع میشود، میگن احتمال رد برای رد کافیست. این رو چجوری حلش بکنیم؟ این توضیحش باشه انشالله جلسه آینده خدمتون میگم. الان این مطلب الان رو حل بکنیم. پس مطلب اینه که بعضی آمدن سقرویان آمدن اشکال کردن، گفتن آقا ما در مقام یه روایتی داریم که این روایت رادع از سیر است. روایت چیه؟ روایت خالد ابن حجاجه. روایت خالد ابن حجاج چی میگه؟ ابتداعا روایت رو بررسی کنیم، من اگر از خارج توضیحی بدم شما روایت نسبت به روایت ذهنیت پیدا میکنید، بعد دیگه خب اصلا معلوم میشه بعد اون روایت دلالت داره یا نداره. ببینیم ابتداعا روایت چی میگه. روایت میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون یجی، یه بند خدای میاد، فیقول و اشتر هذا الثوب، این پیرهن رو تو برو بخر و اربحو که کذا و کذا و من هم به تو چنین پولی را میدهم، به تو ربح میدهم، سود میدهم، تو برو این پیراهن رو به 1000 تومان بخر، من به تو سود میدهم. قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ. اینطوری نیست که اگه دلش بخواد میتونه بره بخره، یعنی اون طرف مقابل، و میتونه نخره، یعنی میتونه به این یعنی میتونه به این نفر اول گفت اشتره و اربه و کذا، میتونه به این بفروشه به نفر اول، میتونه به نفر اول نفروشه برای خودش نگه داره. قول تو بلا همینجوریه. حضرت میفرمان لا بأسه. خوب دقت کنید، انما یحل الکلام، اگه کدومتون لپتاپ دارید این ریستر چی بکنید، احتمالاً باید اشتباه باشه، باید یحلل الکلام باشه. من شاید روایت رو خیلی شنیدم، ممکنه همچین روایتی هم داشته باشیم، ولی به نظرم روایت یحلل الکلامه و یحرم الکلامه. حالا حضرت میفرمان انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام سبب سخن، سبب حلال بودن میشود و سخن سبب حرام بودن میشود. آقا به چی تمسک میکنیم؟ به این. حضرت گفتن کلام سبب حلیته و کلام سبب حرمته. اگر کلام به کار بردی حلال می شود، اگر کلام به کار نبردی حرام می شود. پس عقد لفظی چون درش کلام نیست، عقدش صحیح نیست، حرامه و باطله. خب چیه روایت؟ یحللویه؟ پس حتما درسته، این اشتباه نمیشته. یحلم داریم؟ این سندی که الان گفتن یوهلویه، همین باب 8 حدیث 4 همین روایت دیگه است یوهلویه. نسخه بدل هم نداره. بعد بفهم. حالا مهم هم نیست یوهللو هم باشه بعد یوهلو هم باشه بعد یوهللو معنیش کنیم دیگه، یوهلو معنی نمیشه. بفرمایید به شما ساعتون رو بپرسید.
مقدمه خود بحث ما پذیرفتیم که سیده اقلایی مستند بر لزوم ملکیت مواسات وجود داره که متصل به زمان معصوم.
بله فرض برای گفتن ما فهمیدیم، پذیرفتیم. حالا میخوان بگن از این روایت به وسیله رد شده. حضرت فرمودن انما یحل الکلام، یعنی یحلل الکلام، حلال کلام موجب حلیت میشود و کلام موجب حرمت میشود. خب خوب دقت کنید، اگر ما روایت رو عرض کنم خدمت شما به این معنا بگیریم، اصلا روایت که اصلا بیانش در اینجا خیلی عجیبه، اصلا روایت یه فرض دیگه و یه باب دیگه میگه، اصلا هیچ ربطی به مقام نداره. ولی حالا مستدل این آمده استدلال کرده، اگر بخوایم به این روایت استدلال کنیم چی باید بگیم؟ باید بگیم منظوریه که کلام، اگه کلام ببردی منجر میشود که این عقد حلال باشد، یعنی بتونی بری تصرفات مترتبش رو انجام بدی. اگر حرام، اگر کلام به کار نبری و در عقد معاتات مثل عقد معاتات کلام به کار نرفته، این عقد حرام می شود و تصرفات مترتبه بر آن بگید حرامه. و قطعا این منظور مد نظر نیست. چرا؟ چون ما یقین داریم. چی؟ نه نه نه،
یعنی یه فرق درست
براش شده. نه اون لا بحث اشتراها دست و اربعه کذا، اون ممکنه که بعدا میگیم عقد لفظی. شما به بالای روایت کانی زیل روایت نگاه کنید، بالای روایت میگه آقا برو این لباس این، یعنی در واقع بالای روایت فرضش در جاییه که، حالا اصلا بذارید بالای روایت توضیح بدم، حالا با زیل روایت منافاتی هم نداره. نگید آقا فرض روایت اصلا باب، یک بابی هم ما توی روایت خودمون داریم که میگن آقا باب، یه عنوان خاصی میشون، شاید عنوانش هم آمدن گفته بشه، آره من با اسم ملک، یه بابی داره من با اسم ملک، میگن آقا قبل از اینکه شما یه چیزی رو مالک بشی حق فروشش نداری، درست شد؟ این در بیعه بگید، در بیعه خارجی ها، نه در بیعه کلی ها. باز یه موقع اشتباه نکنید بگید این همه تو توضیح دادی که میشه ما یه چیزی رو کلی بخریم که 6 ماه بعد بفروشیم، یا دستن پیش خرید سلف خرید که اینقدر توضیح دادی چی بود؟ اینکه ما یه چیزی رو مالک نیستیم 6 ماه دیگه میخوایم مالک بشیم. نه، این در منظور در مورد یک موجود عین خارجی، نه کلیه به ذمه. یعنی من به شما بیام ماشین آقای زید رو بفروشم به 5 میلیون تومان، بعد میگم آقا من این ماشین آقای زید رو به شما فروختم به 5 میلیون تومان، 5 میلیون تومان بده هفته دیگه تحویلت میدم. شما بیا باشه من قبول دارم یک هفته. میگه تو که مالکی نیستی، میگه تو چه کار داری، من میرم اون رو میخرم از طرف. میگن این معامله باطله. این معامله باطله. یعنی شما نمیتوانید بروید مالی رو بخرید و قبل از اینکه مالک بشید مال رو بفروشید. خب این فرض روایت، فرض روایت رو بذار کنار. ذیل روایت ایشون اینجوری معنی کرده که حضرت فرمودن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، گفتن که یعنی اگر کلام باشد حلال میشود، آثار مترتب میشود، اگر کلام به کار نبری بدون کلام باشد حرام میشود. حالا غیر
کلامم حرام میکنه،
یعنی همین دیگه اگه حل یحلل و یحرمه، یعنی وجود کلام، این آقایی که داره استدلال میکنه وجود کلام حلال میکنند، عدم وجود یحرم الکلام یعنی که کلامی که نباشد. او آقای جوری داره استدلال میکنه، یعنی او آقا مالا استدلال طرف رو بفهمیم ببینیم مثلا با ظاهر عبارت میخونه، ما دوست داره اشکال داریم به استدلالش، ولی او اینجوری استدلال میکنه، میگه یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی اگر کلام باشد حلال میشود، کلام نباشد حلال نمیشود. یحرم الکلام یعنی یحرم عدم الکلام، چون یک شیء که خودش هم محلل و هم محرم نیست، او اینجوری استدلال میکنه. نتیجه استدلالش چی میشه؟ نتیجه استدلالش این میشه که آقا در عقد معاتات چون کلام نیست حرامه، در عقد غیر معاتات چون کلام نیست حرام نیست. ما یک اشکال داریم بنابر همین معنای خودش، چند تا اشکال هم هست که اصلا روایت رو شما نفهمیدید. بنابر مبنای خودش میگم آقا تو نمیتونی همچه استفاده از کلام میکنیم. چرا؟ میگن به خاطری که اگر شما گفتی یا حرم الکلام، یعنی اگر عقد معاتات درش کلام نباشد، این معامله میشود معامله حرام، یعنی نمیشود آثار مترتب شو پیاده کرد. قطعا این هم باطله. چرا باطله؟ چون اباحه تصرفی قدر متیقنه. پس این حرفی که خیلی دیگه حرف بی خودی بود، اصلا این که نمیتونه رد کنه چون دلالتی برای مطلب نداره. اصلا ثانیاً انما یحلل الکلام و یحرم الکلام به تعبیری که شما هم داشتید، اصلا ظهورش این نیستش که آقا عدم کلام، میگه همین کلام اگه به یک شکل واقع بشه حلال میکند، همین کلام اگه به صورت دیگر واقع شود حرام میکند. میگه عدم وقوع کلام حرام میکند، این خلاف ظاهره. خب ثانیاً اینکه شما معنی کردی اصلا با بالا چه ربطی داشت؟ اگه شما گفتی آقا او آقا سوال کرده میگه آقا بیع قبل از فرصت، خوب دقت کنید، او آقا داره سوال میکنه آقا من قبل از اینکه بخوام معامله ای رو جنسی رو مبیعی رو بخرم، این معامله رو آمدم جنس رو فروختم، حضرت میفرمایند کلام حلال میکنه، کلام حرام نباشد حرام میکنه. خب این ربطش به قضیه ما چیه؟ قضیه ما که کلامه، ما وقتی خریدیم فرضی که میخوایم به کلام بخریم، فرض اونجا معاتاد نیست، فرض روایت شراء کلامی، این که به درد روایت نمیخوره، او که از معاتاد سوال نکرد. میگه آقا پس ربطش به کلام چیه؟ میگیم ربطش به کلام اینه، اون میاد از حضرت سوال میکنه. خوب دقت کنید، میخوام فرض سوال، میگه آقا این مداد مار من، این قلم مار من نیست. یه آقایی میاد به من میگه، میگه برو یه قلم رو بخر به 1000 تومن، من 1500 تومن به تو میدم. این جملشیه، این سوالش اینه که این مصداق معامله ارزم خدمت شما من با اسم ملکه، یعنی این مصداق معامله مبیعیه که هنوز مالک نیستم، یا نه این معامله صحیحه و مصداقش نیست. حضرت میگن قصد او آقای فروشنده چیه؟ خوب دقت کنید، قصدش از این که گفته که اشتره هازا، این جمله رو به کار برده، اشتره هازا صبح و عربه حکه کذا و کذا، برو این لباس به 1,000,000 به 100,000 تومن بخر، من 150,000 تومن میدم. اگه قصدش از انجام این معامله است، یعنی همین الان میخواد بیع رو محقق کنه، با این کلامش قصد تحقق بیع کرده، این معامله میشود معامله بگید باطل. چرا؟ چون حضرت همین پرسیدن که حالا طریق دومشو بگم زیل رو توضیح میدم، ولی اگر نه فقط داره با این کلام بهش چی میده؟ یه وعده میده، میگه تو برو بخر، من بعدن به 150,000 تومن از تو بگید میخرم. در این صورت این معامله میشود معامله صحیح. خوب دقت کنید، با روایتم کاملا سازگاره. حضرت میخوان این رو بپرسن که معامله با همون عقد اول انجام شده یا نه، وعده معامله میپرسن الیس انشاء ترک و انشاء اخذ. اینجوری نیست که ای آقای بایه وعده ای فقط داده، بعدن اگر دلش خواست ترک میکنه این لباسا رو 150,000 تومن نمیخره، اگر دلش خواست نه اخذن، یعنی میره لباس رو به 150,000 تومن بگید میگیره. اینجوری نیست. علیسه انشاء ترک لباس رو نمیگیره و انشاء اخذ اگه بعدن خواست بره لباس رو میگیره. یعنی اینجوری نیست که بعدن حق انجام معامله داشته باشد و حق ترک معامله داشته باشد. قلت و بلا، فقط یه وعده ای داده، معامله رو همونجا قطعی نکرده که لازم باشه حتما لباس رو تعدیل بگیره از طرف مقابل. حضرت فرمودن اشکال نداره، انما یحلل الکلام، به اون شکل اگه کلامش انجام شده، به اون قصد اگر انجام شده، معامله میشود حلال. و یحرم الکلام، اگه به قصد بی انجام شده، معامله میشود حرام و باطل. روایت هم کاملا توجیه شد، اصلا فرض روایت هم چی فرضیه. و مراد از یحلل الکلام و یحرم الکلام یه که یه صیغه معامله رو درست میکنه، یک ساختار معامله رو صحیح میکنه، یک ساختار و شکل معامله رو باطل میکنه. حالا تمام الکلام، حالا روایت شما بخونیم، عبارت شده خیلی بد نیست. لا یقال الرد اصابتون، به روایت خالد ابن حجاج، در روایت خالد ابن حجاج آمده است، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون یجی، یه بند خدای میاد فیقول به من میگه که اشتر هاد از صبح، برو این لباس رو بخر. خوب دقت کنین، هاد از صبح یعنی همین این معینه خارجی، نه کلی رو. و اربح و که کذا و کذا، من بعد 50,000 تومن سود میدم. اربح و که یعنی سود میدم به تو. قال حضرت فرمودن علیسه انشاء ترک و انشاء اخذ، اینجوری نیست که بعدن این آقایی که آمده یه حرف زده به طرف مقابلش، فردا اختیار داره، دلش خواست مال رو تحویل میگیره، دلش خواست مال رو تحویل نمیگیره و اصلا نمیخره. قلتو بلا بلا، همینجوری یه وعده ای داده، گفته برو بخم من به تو پول میدم، دلش خواست فردا میگیره، دلش خواست نمیگیره. من میدونم که حتما میگیره، ولی ملزم به گرفتن نیست. توجه کنید ها، اگه من بدونم که او بعدن نمیگیره، خب ممکنه برم لباس رو نخرم، لباس رو دستم بمونه. من از خارج قطع دارم که او کار رو انجام میدهد، ولی این منافات با اختیار او ندارد. یعنی من فردا نمیتونم او رو ملزم کنم که تو حتما باید این رو از من بگیری، ولی خارجا میدونم که این کار رو انجام میده. قال لا بأس، حضرت فرمودن در این فرضی که او اختیار در انجام معامله داره، بیع مالا یملک مشتری رو نک انجام نداده، بلکه وعده داده به مشتری که تو برو مالک شو، من بعد از تو بخرم. حضرت فرمودن لا بأس، اشکال نداره. انما يحلل الكلام و يحرم الكلام، فإن لازم حصر المحلل بالكلام، این که محلل رو خودشون باز محلل به کار برده، این که محلل حصرش کردن حتما در کلام، لازمش عدم انعقاد بیه بالمعاتات است. او آمده گفته حتما باید کلام باشد. فإنه یقال، اشکالمون اولا هازا مبنی على ان المراد لا يكون شيء حلالا او حراما بمجرد القصد اول فعل، این در فرض درسته که مراد روایت این باشه که شيء حلال و حرام نمیشود به مجرد قصد یا به مجرد فعل، بلکه حتما باید کلام هم زمینه بشود. و هازا باطلون جزمن، فإن اباحت تصرف فی المعاتات ثابتتون جزمن. معاتات حداقل قطعا اباحت تصرف رو که میاره دیگه، حتی اونا که میگن ملک نمیاره، ملک متزلل هم نمیاره، میگن اباحت تصرف میاره. ولا تحتمل حرمت و تصرف این دفتراز رضا المالک به تصرف، چون فرضیه که ما میدونیم که مالک رضایت به چنین تصرفاتی دارد، احتمال نداره که بگه مقاده اینجا تصرف حرام است. اضافتا الى ان هذا المعنى لا يتناسب و مورد روایت، متناسب با مورد روایت نیست. و المناسب تفسیرها به ان من طلب من غیره اشترا شیئا له من غیره، کسی که طلب کند از غیرش که برو یه چیز رو از دیگری برای من بخر. فمتا ما کان الکلام الدائر بینهما على مستوى المقابله والمواعده، تا زمانی که ای که بهش گفته برو این رو بخر، در سطح قول و وعده بوده، گفته قول بهش داده اگه بخری ازت میخرم، وعده کرده اگه تو بخری من ازت میخرم، فهو کلام محلل، این اشکال نداره، کلام محلل این و میشود عقد هم بعدن صحیح میشود به یه بعدی. ولی و متا ما کان علا مستوى ایجاب البی، ولی اگه داره عقد بی رو قبلا محقق میکنه و ایقاع عقد بی میکنه قبل از شراء من الغیر، فهو کلام محرم، این کلام محرمه. و بناء علیه تکون الروایه اجنبیه علی المقام و مرتبطه به مساله من با اثم ممله. علا ان مثل سیرت المذکوره که انشاءالله باشه جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.